رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ده ها مهاجر تاجیک در دهه شوبینی و رنیج روسیه که میگفتند کارفرما با آنها مثل غلام رفتار دارد از حل مشکلشان خبر دادند. آنها گفتند که صبح 16 اکتبر پس از دخالت سفارت تاجیکستان در روسیه شناسنامه و قسمان مبلغ حق کارشان از جانب کارفرما داده شد و حالا آنها دهه شوبین را ترک کردند. سفارت تاجیکستان در صفحه فیسبوکش خبر داده است که نفهمی میانی کارفرما و مهاجران حل شد. خورشید قربانوف، یک تن از مهاجران، روزی 16 اکتبر در صحبت با رادیو زادی گفت که شناسنامه‌ها و قسمی از مبلغ کارشان را کارفرما پس داد و حالا آنها سواری اوتوبوس از این دهه می روند. مهاجر تاجیک که 3 ماه پیش به ورنیش برای غنداشتن حاصل سیب جلب شده بودند، روزی 13 اکتبر در نزد یکی از اداره‌های پلیسی محلی اعتراض کردند. آنها ادعا کردند که کارفرما آنها را فریب داده، شناسنامه‌هایشان را گرفته است و آنها امکان ترک این محل را ندارند. رادیو آزادی درباره این مهاجران گزارش تهیه کرد و روزی 15 اکتبر سفارت تاجیکستان در روسیه گفت که کارمندانش را برای حل این مشکل به ورنیش سفربر کرده است. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به نزدیکان 10 قربانی حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در کابل جبران پرداخت میکند. جان کیربی، سخنگوی وزارت مدافع آمریکا، گفت که برای بیرون کردن نزدیکان قربانیان حمله از افغانستان به ایالات متحده آمریکا نیز تلاش دارند. آخر ماه آگوست مقامات آمریکا اعلام کردند که در کابل به یک ماشین اعضای سازمان تندروی داعش حمله کردند و چند عضو این گروه را کشتند. بعدن روزنامه‌نگاران معلوم کردند که در این حمله نه اعضای داعش بلکه 10 عضو خانواده یک کارمند سازمان خیریه، از جمله 7 کودک کشته شده است. مقامات روسیه روز 16 اکتبر خبر دادند که در یک شبانه روز آخر 1002 نفر از کووید 19 فوتیدند. این بلندترین آمار فوت گرفتاران کووید 19 در روسیه پس از آغاز پندمی است. در 24 ساعت گذشته نیز بیش از 33,000 نفر گرفتاران کووید 19 ثبت شده است که این هم بلندترین آمار در این کشور است. از آغاز پاندمی در اول سال 2020 تا کنون در روسیه نزدیک 8 میلیون نفر به این ویروس سرایت یافتند و بیش از 220,000 نفر بر اثر آن فوتیدند. شرکت اپل برنامه کتاب قرآن مجید را در چین دستنار است و پاک کرد. این برنامه به خاطر خواندن و شنیدن کتاب قرآن پیش بینی شده بود. پاک شدن برنامه کتاب قرآن را سامانه اپل سنسرشیپ مشاهده کرده است که استفاده برنامه‌های شرکت اپل را در کشورهای گوناگون پیگیری می‌کند. پیشتر این شرکت برنامه انجیل، کتاب مقدس مسیحیان را نیز پاک کرده بود. شاخه خراسانی گروه تندروی داعش مسئولیت بمبگذاری مرگ طلبانه در مسجد شیعیان در شهر قندهار افغانستان را بر دوش گرفت. روز 15 اکتبر هنگام ادای نماز جمعه در مسجد شیعیان قندهار ترکش شد که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. در اعلامیه خود داعش گفته است این کار را دو عضو این سازمان که در بدن خود کمربند مرگ طلبانه داشتند انجام دادند. مقامات در قندهار گفتند که در این حمله 36 نفر کشته و 70 نفر مجروح شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان میگوید نمایندگان او با رحمت الله رجب، عبدالقهار دولت و حکمت الله سیف الله زاده در زندان واخورده درباره شکنجه شدنشان از آنها پرسیدند. در شرایطی که نزدیکان این نفران از مناسبت بی‌رحمانه شکایت کردند، مقامات میگویند کسی به آنها بدرفتاری نکرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. وکالتدار حقوق انسان روز 15 اکتبر در خبرنامه گفت دو روز پیش مسئولین این نهاد به محبس سه رفته از وضع زندانیان و شرایط زیست آنها دیدن کرد. کردند. از جمله به گفته این نهاد، وکالتدار امید بابازاده در علاهدگی با رحمت الله رجب، عبدالقهار دولت و حکمت الله سیف الله زاده صحبت کرده است. وکالتدار نوشته است رحمت الله رجب و عبدالقهار دولت و شکنجه شدنشان را رد کردند. تصدیق درست این اطلاع غیر امکان است، چون خبرنگاران به داخل زندان ها و صحبت با زندانیان دسترسی ندارند. وکالتدار یا امبوسمن از حکمت الله سیف الله زاده نوشته است او از جانب کارمندان مورد لتاکوب قرار نگرفته است، بلکه بین او و دیگر محکوم شده مناقشه سر زده است که این قضیه خصوصیت سیاسی ندارد. پیشتر مقامات اداره زندان ها نیز عین این چیز را گفته بودند، ولی نزدیکان و هم رهبران حزب در تاجیکستان ممنون نهضت اسلامی گفتند احوال سیف الله زاده 70 ساله در زندان بسیار بد است. پیوندان حکمت الله سیف الله زاده در آخر ماه سپتامبر خبر داده بودند که او در قسم طبی محبس شهر وحدت زخمی شده است. آنها گفتند یک محبوس نیمه شب به سری او با چاینک زده است. به ادعای فراغت سنگین و همسری سیف الله زاده، محبوس حملهور بیمار نبوده است، ولی روشن نیست که چگونه در نیمه شب به قسم طبی محبس راه یافته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در آغاز ماه سپتامبر از حکومت تاجیکستان خواسته بود حکمت الله سیف الله زاده را عفو کند، چون جانش در خطر است. سیف الله زاده سال 2015 همراه با دیگر رهبران حزب ممنوع نهضت اسلام بازداشت و به 16 سال زندان محکوم شد، ولی نزدیکانش حکم او را ناعادلانه خوانده او را بیگناه میدانند. و کلدار عاید به حقوق انسان هم روز 15 اکتبر نوشته است سیف الله زاده از حکم دادگاه ناراضگی کرده است. رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بارها طلب کردند که قضیه آنها آشکارا بررسی شود. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2016 قضیه رهبران حزب را پس درهای بسته بررسی و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. از جمله سید عمر حسینی و محمد علی حید، دو معاون پیشین رئیس حزب، به حبس ابد محکوم شدند. مقامات آنها را در همدستی با عبدالحلیم نظرزاده، سابق معاون وزیر دفاع، متهم کرده حزب را ممنوع و تروریستی اعلان کردند، ولی مسئولین حزب دست داشتن در این حادثه را رد کرده گفتند آشوب حاجی حلیم تنها بهانه برای منع فعالیت حزب بود. نگرانی‌ها درباره وضع مخالفان در زندان در حال زیاد می‌شود که خبرنگاران سال‌هاست که به داخل زندان‌ها دسترسی ندارند. مقامات تنها به وکالتدار عاید به حقوق انسان و چند نماینده جامعه شهروندی اجازه ورود به زندان‌ها را می‌دهد، ولی دقیق نیست که محبوسان در صحبت با نمایندگان امبودسمن تا کجا آزادانه صحبت می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک زن 32 ساله در ناحیه وخش ولایت ختلان ادعا دارد که پسر 10 ساله‌اش از سوی جوان آزار جنسی دیده است، اما دادستانی بدون آگاهی آنها پرونده را نسبت جوان قطع نموده او را از جوابگاری آزاد کرده است. این زن روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ماهای مارت و می سال روان جوان دو بار پسرش را از راه داشته به زوری به خلوتگاه بردن نسبتش دسترازی میکند و سپس او را تهدید میکند که در این باره به جای گپ نزند. چون این ادعا را نزدیکان جوان دور از واقعیت میدونند و تاکید میکنند که شکایت زن بی‌اساس است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع دادستانی ناحیه وخش ماه ایول امسال در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان با ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی یعنی حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی پرونده باز شده، حدود دو ماه در بازداشتگاه نگهداری میشد. در این نهاد گفتند سنجش بی‌پایگی عیبنامه را نشان داد و بناً پرونده قطع شد. نفری که به آزار جنسی خواننده صنف 3 عیبدار میشد و اکنون پرونده اش قطع شد 23 سال داشته، اون ساکن ناحیه وخش است. اطلاع مربوط به هویت شخصی طرفهای بحث در اختیار رادیو آزادی است، ولی با دلیل های اخلاقی حقوقی گفته نمی شوند. مادر جبردیده می گوید در جماعت وخش نویای وخش خانواده جوان دو سه کوچه از آنها دورتر زندگی می کند و در گذشته آنها همدیگر را نمی شناختند. این زن قطعی پرونده نسبت جوان را ناعادلانه دانسته، می خواهد تفتیش پرونده آزار جنسی پسرش از سر نو و عادلانه بررسی شود.
ترس و وهمش بسیار شده که مکتب نمیره میگه. مکتب نمیرم، همه جام در میکنن، نمیرم مکتب. میخدو میگم برای چی مکتب نمیرم؟ میرم معلمش هم میپرسه، میگم که همین یکم کس میزنه، یکم گپا، یکم چی گپا. میگم من مکتب نمیرم و میگم نمیخواه، میترسه خونه نمیبرویه. دو در شب خوش همه اکنک سخته کده، اکنک سخته کده، خیلی بولون دود زده میخزنم، خیلی میشینه میخزنه خوش چشمش پشدگه گریه دوره گفته استه. تو سهر اکا کو باور که من گریه کدم که بچه ها که من چی بهتر کده. اوخی نخواهم دلت نمیسوزم.
جوانی که این زن نسبتش شکایت دارد بعد تماس‌های با تکرار ما پاسخ نداد. خواهر بزرگ او در صحبت به رادیو آزادی گفت دادرش هیچ گناهی ندارد، بنابراین تمامی شکایت‌های مادر نابالغ به مقامات تصدیق خود را نیافتند. این هم صحبت ما افسود که با این زن باور نکنید، زیرا او دروغ میگوید. خدای نظر ارتقاو ادوکات نابالغ در صحبت به رادیو آزادی گفت تفتیش پرونده زیر حمایتش منصفانه صورت نگرفته است و در شفافیت نتیجه های دو تشخیصی که نسبت نابالغ انجام داده شده است شبهه دارد.
اینجا یک حالت است که دو متخصصی که من پرسش کردم انجام دیدار با دانشگاه ملی خلاصه دادم، اون شخص گفت که در خلاصه من این حالت است، یعنی من واقعا در آنجا در نظر داشتم که کودک گپ راست گپ میزند، اما اونجا یک جمله است وقتی که عادتا مثلا برای وقتی که متخصص همه اش را ذکر میکنند گفت دارد یا ندارد، اما اخیران کلمه است فرقیت یعنی خلاصه در اونجا فقط دارد میسگی و این متخصص ممکن میگه که ممکن من ندارد دارد گفته خلاصه دادگی هم همجه همه جنبای اونها یک خیلی هم.
مادر نابالغ میگوید او را با جزئیات پرونده شناس نکردند و تنها در دست یک نسخه از قرار دادستان وخش را اید به قطع پرونده ایدور شونده دارد. وی تاکید نمود که برای پورا آموختن حالت پسرش تشخیص کمیسیای پسیخولوژی انجام شده و نتیجه آن به نفع فرزندش بوده است، ولی چنین تشخیص در قرار دادستانی جای داده نشده است. زیدولا دولتیاروف ادوکات جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت بنده است و از صحبت درباره پرونده زیر حمایتش خودداری کرد. مسئولان دادستانی وخش نیز نخواستند درباره جزئیات این پرونده صحبت کنند. مادر نابالغ خود آموزگار است تاکید نمود که حادثه به سر پسرش آمده با حالت روحی کودک ضربه زده او را از مکتب و خواندن دور کرده است. حالا میخواهد با کمک روانشناسان پسرش دوباره به حیات مقرری برگردد. جوانی که مقامون نسبتش پرونده را قطع نمودند با قول نزدیکانش ختم کرده دانشکده اگراری است و فعلا در هیچ کجا کار نمیکند. پیوندانش گفتند اتهامات بی اساس نسبت او که چند مدت در حبس قرار داشت با وضع روحی و سلامتیش تاثیر گذاشته است. مادر نابالغ پس از آن که تلاشش برای دادخواهی در ولایت ختلان به نتیجه باقی میماند با نشان ناراضگی به وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان به دوشنبه آمده است. میگوید به او وعده رسیدگی به قضیه آزار جنسی پسرش را دادند و تلاشش را برای مجازات جوان ادامه خواهد داد. سالهای اخیر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه میشود. در پی چنین حادثه ها جامعه شهروندی از مقامات درخواست کردند که جزا برای آزار جنسی به خصوص دسترازی به نابالغان سخت‌تر کرده شود.
در آستانه انتخابات پرزیدنتی ازبکستان، Human Rights Watch از وعده‌های اجرا نشده میرزیایف درباره اصلاحات یادآور شد. در این باره گزارش من میرزانبی خالق‌زاده را میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک اظهاراتش گفت که به انتخابات پرزیدنتی ازبکستان چندین نامزد واقعی چالش برانگیز راه داده نشدند و این از نقض حقوق درک می‌دهد. اظهاراتی که 13 اکتبر نشر شد میگوید این محدودیت‌ها از ناپر بودن وسعت اصلاحاتی که پرزیدنت شفکت میرزیایف به آن دست زده است درک می‌دهد. انتظار می‌رود که در انتخابات پرزیدنتی روز 24 اکتبر رئیس جمهوری عمل کننده پیروز می شود. در مطبوعات محلی تبلیغات فراوانی با جانبداری او براه مانده شده است. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان Human Rights Watch در اظهاراتی گفت ازبکستان با وعده اصلاحات مورد توجه زیادی بین المللی قرار گرفت، ولی پست روی نشاندادهای حقوق بشر در این آخرها و نبودی نامزدی واقعی مستقل و مخالف در انتخابات محدود بودن این ایده ها را به نمایش گذاشت. ویلیامسون گفت ازبکستان می توانست پایبندی واقعیش را به اصلاحات پرمضمون از راه به انتخابات اجازه دادن نامزدهایی که با حکومت نظری یکسان ندارند به نمایش گذارد، ولی چنین نشد. میرزیایف سال 2016 در یک شرایط سوال برانگیز بعدی در گذشته پرزیدنت خودکامه اسلام کریموف رهبری موقتی ازبکستان شد و پایان همان سال در انتخابات پرزیدنتی غلبه به دست آورد. مقامات گفتند که 87% به فایده آواز دادند. میرزیایف در آغاز وعده داد که در کار مطبوعات و انتخابات هم که از جانب ناظران غربی هیچگاه آزاد و دموکراسی نامیده نشده است اصلاحاتی برپا میکند، ولی همان گونه که در انتخابات قبلی بود این نوبت هم هیچ یک منتقد یا مخالف واقعی به انتخابات راه نیافت. در انتخابات گذشته ازبکستان هم اکثران منتقدان اساسی سیاسی از شرکت در حیات سیاسی این کشور و هم انتخابات بیرون کرده شدند. قانونگذاری انتخاباتی ازبکستان پیشبری نامزدها را تنها به نمایندگی از حزب‌های سیاسی ثبت نام شده اجازه می‌دهد و این محدودیت به قول Human Rights Watch شرکت نمایندگان گروه‌های فراگیر جمعیتی را اجازه نمی‌دهد. در اظهارات این سازمان از جمله درباره نبود نامزدها از حزب‌های اپوزیسیونی ارک و حقیقت حرکت و رشد یادآور شده است که از گروه های قدیمی اپوزیسیونی به شمار می روند. آوازخوان جهانگیر آتاجانوف نامزدی که می توانست از جانب ارک پیش بری شود، بعد یک حمله ازدحام به نشست سیاسی او گفت که فعالیت های سیاسی اش را ترک کرد. نمایندگان این دو حزب و دیگر منتقدان ماموریت میرزایف شکایت میکنند که حادثه های اذیت و آزار و تعقیب های سیاسی به یک حالت معمولی تبدیل شده است. به این ترتیب در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان 5 نامزد نه چندان مهم مثل بهرام عبدالحلیموف از حزب عدالت، علیشر قادیروف از احیای ملی، نرزالله آبلامورادوف از حزب اکولوژی و تنها زن در میان نامزدان مقصوده واریسوا است که از حزب مردمی دموکراتی اشتراک خواهند کرد. چند پیش سازمان امنیت و همکاری های اروپا و دفتر ساختارهای دموکراتی و حقوقی بشر این سازمان ازبکستان را هشدار دادند که چندین مشورت های در انتظار برای برپا کردن انتخابات دموکراتی را اجرا نکرده است. ماه می این دو سازمان از تاشکند تقاضا کردند که دست به اصلاحات زند و کار را به چارچوب قانون درآورده، کار کمیسیون انتخاباتی در همه سطح‌ها از جمله پیشگیری از تقلب و پوشش عادلانه انتخابات در مطبوعات را فراهم کند. وندی شرمن، معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که ماه اکتبر در تاشکند بود، در ملاقات با میرزایف به همکاری‌های استراتژیک واشنگتن و تاشکند و هم به ادامه اصلاحات در بخش اقتصادی، دستاوردهای دموکراتی و حقوق بشر تاکید کرد.
رفت از من چرایی، چرا نمی نمایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای.
سوری تیری حملاوران به خون نیگار همانا در در و دیواری خانه او در ولایت غوری افغانستان استاده است. نیگار در حکومت پیشینه افغانستان پولیس بود و یک ماه بعدی به قدرت رسیدن طالبان کشته شد. جزئیات این موضوع را من نیگار فضل‌الدین پیشکش شما میکنم. نمایندگان طالبان گفتند حمله را تحقیق و جنایتکاران را دستگیر میکنند، اما تا حال کسی را به جوابگری نکشیدند. این در حالی است که خانواده نیگار جنگجویان را به حمله به خانه‌شان گمانبر می‌نمایند. یکی از پسران نیگار می‌گوید آن شب سه کس با تفنگچا مرا زدند و هنگام پرسیدم کی هستند، نام مجاهدان امارت اسلامی را به زبان آوردند. نیگار 6 پسر و 4 دختر داشت و هنگام قتل حامله بود. کشته شدن این زن با توجه به مسئولیت‌های پیشینه‌اش در اداره پلیس ولایت غور باعث نگرانی‌ها شده است که طالبان نیروهای سابق امنیتی و پلیس را نشان گرفتند. طالبان دست داشتن خود را در کشتارهای اخیر از جمله قتل نیگار نمی پذیرند، زیرا با معرکه معتدل معرفی کردن خود ادامه می دهند. اما ادعا در باره نقش گروه تندرو در کشتار و شکنجه و ربودن کارمندان سابق نیروهای امنیتی تا حال بس نشده است. هنگامی که طالبان به کابل رسیدار شدند، بسیاری از نظامیان و افسران برای زنده ماندن خود چاره اندیشیدند. چند از آنها از جمله یک گروه خلبان ها پس از چند لحظه سقوط کابل با 17 هواپیمای نظامی به تاجیکستان رفتند. دیگران به ایران و پاکستان فرار کردند یا توسط نیروهای خارجی به بیرون برده شدند. پاتریسیا گوسمن، یاور مدیر شعبه آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت نگرانی ها در باره ناپدیدشوی آدمان بیشتر می شود. گوسمن در شرح 12 اکتبر گفت بسیار می شنویم که نیروهای طالبان هنگام جستجوی منصبداران سابق آدمان را تنها برای رابطه داشتن با نیروهای پیشین امنیت و اعضای اویلای آنها تعقیب و بازداشت و لاتوکوب می کنند. رادیوی افغانستان آزاد در باره اعدام، شکنجه و ربوده شدن اعضای سابق امنیتی افغانستان گزارش های زیاد داده است. نجیب، یکی از مصاحبان رادیو گفته است، برادرش در ولایت غزنی افسر امنیتی بود و سلاح و مهمات جنگی خود را به طالبان سپرد، اما به زندان برده شد. ما در باره او اطلاع نداریم و نگران هستیم. هیچ کس در باره وضع او به ما چیزی نگفته است. افزود نجیب. گلوجان، ساکن ولایت هلمند، عین نگرانی را دارد. وی در باره برادرزادش معلومات می جوید که در گذشته در صف نیروهای دولتی بوده است. با طالبان تسلیم شد، اما سرنوشتش معلوم نیست. از طالبان خواهش می کنیم که اگر او زنده باشد، رها کنند. زنانی که در صف نیروهای امنیتی افغانستان جنگیدند نیز می گویند آنها و اعضای اویلهشان زیر خطر هستند. زهرا، که زمان برای مهارت نظامی خود جایزه گرفته است، گفت زنانی که اعضای ارتش بودند از جانب طالبان تهدید کرده می شوند. مولا محمد یعقوب، اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع طالبان، در یک اظهارات صدایی 23 سپتامبر اعتراف کرد که جنگجویان بعد اشغال قدرت در بعضی از منطقه ها خودسرانه دست به کشتار زدند. او تاکید کرده است اگر جنگجویان با کسی دعوای شخصی دارند، باید به دادگاه مراجعه کنند.
عبدالجلیل میرجمالوف، دانشمند تاجیک، بعد از 15 سال تلاشهایش با اختراع نوی سمنت موفق شده است که با آب و نمک ها تاب‌آور و برای ساختمان آب‌انبارها مفید می باشد. همزمان ضمن تولید این نوع سمنت پرتاب گاز کربن ضررآور به فضا تا 40% کمتر می شده است. من اسکندر فیروز جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می کنم. عبدالجلیل میرجمالوف، استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میگوید برای اختراع چنین نوع سمنت و بعد از آشنایی با باقی مانده های ساختمان های رومی قدیم یعنی بندر و نظام آبرسانی این کشور تصمیم گرفته است. زیرا به گفته وی سنگ های نصب شده در بندر این منطقه طول بیش از 2000 سال به آسیب باقی ماندن. به گفته این دانشمند تاجیک معین شده است که برای چسبانیدن این سنگ ها در رومی قدیم از سمنت استفاده شده است که از خاکستر ولکان آماده می شود. به گفته وی این تجربه در زمان شوروی سابق نیز معلوم بود، ولی کشاندن خاکستر ولکان از کشور کمچاتکه روسیه ارزش سمنت را تلایی می کرد. عبدالجلیل میرجمالوف در جستجوی اشیا برای تولید چنین سمنت تمام قلمرو تاجیکستان را گذشته، در نهایت آن را در فان یغناب کان انگیش در ناحیه عینی ولایت سوخت پیدا کرده است. با گفته وی قسمتی از این کان بزرگ طول 1000 سال می سوزد و از خاکستر آن می شود چنین نوع سمنت را تولید کرد.
آخر یافتم که ویلیجی فانیانگو این جایی که انگیش می سوزد از همون گرفته همه همونه اون طلباتی استاندارد دولتی گست میگن همینه همه باید طلبات رو جواب داد. همه شه همینه ترکبوش آموخته همون کوبیکای سوخته تاکی پریس بمونده شکسته دیدیم که همین جوابگو هست یا نیست.
عبدالجلیل میرجمالوف افزود تاجیکستان از لحاظ ذخیره منبع نیروی برق از آب تولید شونده در جهان یکی از بایترین دانسته می شود. با این دلیل در تاجیکستان مقدار زیادی نیروگاه های برق آبی ساخته می شوند و برای مستحکمی آب‌انبار آنها استفاده از این نوع سمنت سودآور می باشد. با گفته عبدالجلیل میرجمالوف تنها کارخانه سمنت براری دوشنبه که همه سالا تا 1 میلیون تن سمنت تولید میکند، میتواند با خرج همین مقدار مبلغ از این نوع سمنت 400 هزار تن بیشتر سمنت تولید کند. هرچند سمنت اختراع کرده عبدالجلیل میرجمالوف ماه قبل پتنت گرفته است، اما برخی از کارخانه های تولید سمنت در تاجیکستان علاقمندی خود برای استحصال آن را نشان دادند. لومین وین سخنگوی کارخانه تولید سمنت خواکسین غیور سمنت به رادیو آزادی گفت که آماده هستند چنین سمنت را به زودی تولید کنند، اما خروج بیماری کووید 19 از این امر مانع می شود.
البته شاید امکان استفاده فراهم می شود، ولی ما اگر این نوع سمنت را به استحصالات وارد کردن شویم، باید تجهیزات را عوض کنیم، کمی باید تغییر دهیم. به ما تکنولوژی و تجهیزات نو ضرور می شود، ولی در آینده امکانیت هست.
حالا در تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سمنت فعال است که سالانه بیش از 4 میلیون تن سمنت تولید میکنند. بیشتر از 1 میلیون تن آن به خارج کشور از سند به افغانستان و قرغیزستان و ازبکستان صادر میشود. هرچند تا چند سال پیش تاجیکستان خود از وارد کننده های سمنت تولید ازبکستان بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو روز به این طرف قوه برق در بیمارستان رقم 4 جماعت خدایا رجبوفی ناحیه واسه خاموش کرده می شود. به این سبب راهروهای بیمارستان همین گونه تاریکند. بیماران می گویند تلاش می کنند که پیش از رفتن برق خود را به پلاته های سردی بیمارستان رسانند. بیبی سوراخ یوسوا کلینش را برای تولد کردن آورده است. می گوید از لحظه آمدنش به بیمارستان برق و روشنایی را در اینجا ندیده است. معلوم نیست در حالت تولد کردن زن یا به طور فوق‌العاده بد شدن وضع یگان بیمار طبیبان بی‌برق چی کار خواهند کرد. بی‌برقی بر روزگار همه تأثیر میکند. صبغول سه روز به این طرف در دگدان بابای خوراک میپزد. او اشاره میکند که برق نیست و با اصول بابای باید برگشت.
نه سه روز چهار روز شد که سویه نداریم، سویه نباشه آب نیست، شرایط مونم تری نمیرسه.
ساکنان از ولایت های سغد و ختلان و ناحیه های تابع مرکز نیز به رادیو آزادی نوشتند که این شب و روز برق دائمی ندارند. مسئولان برق تاجیک مثل سالهای گذشته باز هم تعمیر دستگاه ها را بهانه می آورند. اما غیرتشاه محمودزاده سردار شبکه های برق منطقه کلاب به نشریه پی گفته است که با دستور برق تاجیک لیمیت جاری شده است. با گفته او قرار است قوه برق از ساعت 8 صبح تا 7:30 بیگاه خاموش کرده شود. ساکنان میگویند حکومت به زودی لیمیت را اعلان خواهد کرد، ولی این بار باید گفت که فروش برق به خارج کشور ادامه خواهد داشت. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه واسه.
در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در سربیا، تاجیکستان را 7 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. دسته غالبی لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان در دور آخرین مسابقه 17 اکتبر معلوم می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. مسابقه امساله قهرمانی بوکس جهان میانی مردان از 24 اکتبر تا 6 نویبر در شهر بلگرادی سربیا برگزار می شود. به اطلاع سامانه رسمی اساسیاسی بین المللی بوکس هواسکاری ایبا، در این مسابقه جهانی 650 ورزشگر از 105 کشور شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان میانی مردان در بلگراد 7 ورزشگر عبدالرحمن یعقوبوف، بهادر عثمانوف، سعید اکرام امانوف، عبدالملک بولتایف، شباس نعمت‌اللهیف، پرویز کریموف و جهان قربانوف نمایندگی می کنند. منصور محی‌الدینوف داور درجه بین المللی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او با مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان دعوت شده است.
ما رسمی دعوت شدم، با ما علاکه تیکت هواپیمایی اومد، بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم، باز دووری درجه بلندترین دارد اکمل عبدالله.
ضمناً اولین بار در تاریخ 75 ساله ایبا با اونهایی که مدال میگیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در بلگراد 2,600,000 دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برندگان مدال های طلا در هر یک وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100,000 دلار می شوند. با برندگان مدال های نقره 50,000 دلار و با صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در زمان استقلالیت دولتی 3 مدال برنجی به دست آوردند. عبدالسلام حسنف سال 2003 در تایلند در وزن 57 کیلو، شیرالی دوستیف سال 2005 در چین در وزن 48 کیلو و انور یونسف سال 2011 در آذربایجان در وزن 56 کیلو برندگان مدال های برنجی گردیدند. خبر دیگر، تا پایان موسم چهارم لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان همگی یک دور مانده است. پس از نتیجه گیری بازی های 17 دوری مسابقه در صدر جدول دو حاکمیتی حکمرانی می کند. دسته های خطلان باختر و زیبونیسای دوشنبه که 48 امتیازی گرفتند پیش صف می باشند. در دوری نهایی که روز یک شنبه 17 اکتبر دایر می گردد دسته خطلان در میدان خود با تیم حاصلات فرخار رقابت می کند. تیم زیبونیسا باشد در مهمانی با دسته بشکنتی ناصری خسرو که با 32 امتیاز در زینه سیوم جدول جایگیر است بازی خواهد کرد. باید گفت که در مورد برابر شدن امتیازها در آخری موسم غالب چهارمین مسابقه قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های زنانه تیم خطلان باختر می شود که از روی نتیجه های هر دو بازی با دسته زیبونیسا برتری دارد.
دارم هوای دیدنت یارم نمان. آیا طالبان بر ضد زنان جنگ اعلان کردند؟ چرا پیش از همه حق زنی را زیر پا میکنند؟ مگر به زن نفرت دارند که او را زیر چادر سیاه و زیر چادر خاص خودشون ببینند؟ نمیگذارند به مکتب رود، آموزد و در اداره بشیند و مثل یک مرد حق داشته باشد. آیا طالبان از زنان میترسند که با تمام قدرت و اسلحه برای زیر پا کردن حقوق آنها مبارزه میبرند؟ سلام، در برنامه گپی آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم و خانم حسینه صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان در افغانستان از لندن و شهری احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. چرا طالبان اینقدر از زنها میترسند که میخوان آنها درس نخوانند، کار نکنند و در امور اداری حضور نداشته باشند و در اون خانه بشینند؟ خانم صافی، اول از شما شروع میکنیم، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم.
تشکر میکنم از این که فرصت دادین تا در برنامه نظریات در مورد وضعیت زنان فعلا در افغانستان هم رایتون شریک کنم. به مرور زمانی که در دو دهه گذشته زنان از سالهای تاریک 95 و 96 آغاز به مبارزه کردند، اینا ثابت کردند که یکی از شهروندای فعال مؤثر یک ملت و یک کشور به حساب می روند از نگاه ظرفیت، از نگاه توانایی و از نگاه وضعیتی که خودشان به حیث یک شهروند مسئول و کارا خود را در جامعه ثابت کردند. و یگانه دلیلی که امروز زنا از در حاشیه گذاشته شدن و حتی میتونیم بگویم که حذف شدن در جامعه، امی است که تواناییشان ثابت شده به حیث یک شهروند مؤثر و کارا برای انکشاف مملکت.
تشکر. خانم شهریه حتمزاد، نظر شما چی است به حرفایی که خانم صافی گفتن؟
من فکر میکنم که خیلی درست میگوین. واقعا این یک طایفه زیشتمالی است که امروز به سر مردم در مجموع تمام افغانستان آمده است و ویژه به سر بانوان و خانمای عزیزی افغانستان. خانمای افغانستان خیلی با تفکر گسترده دارند، خیلی سرمطایله هستند، خیلی مبارز هم هستند، ولی نمیدونم اینا چی طایفه هستند که از نخستین گامشون زن مادر را بد دیدن، دوست نداشتن، چون مادر معجزه خداوند است، یعنی زن همش معجزه خداوند است. ولی اینها اونقدر بی اندیشه، بی فکر، بی دانش، به فرهنگ هستن که زنهایی که کار میکردن، زنهایی که مبارز بودن، زنهایی که در هر جاده همین 20 سال اخیر زنهای افغانستان توانستن که کار کرده باشن، همون از اینها گرفتن.
خبری دارید که میخواید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420، شماره 724 053 959. کد 420، شماره 724 053 959.
وابسته به همین سوال و ادامه همین سوال، اگر زن در افغانستان یعنی تحصیل کند، کار کند، وزیر یا مقامی داشته باشد، چی خواهد شد؟ چرا این حراس طالبان به این اندازه نسبت زنان زیاد است؟ خانم صفی، شما چی میگوین؟
من فکر میکنم قسمی که بیشتر گفتم یک وضاحت بسیار ثابت شده نه تنها بر مردم افغانستان، در منطقه و در جهان، که زنای افغان چقدر طی 20 سال گذشته اینا مبارزه صادقانه و با تعهد به خاطر انکشاف مملکت خود کردند و خواسته رام که اینا داشتند کدام خواست معما نبود، یک خواست بسیار واضح، چیزی که به حیث زنایی که در یک مملکتی که 90% 99% مردم از او مسلمان بود، خواست ما خواست زیادتر از خدیجه، سمیه، عایشه نبود. همه در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گام های را داشتند، در پروسه سال گام های را داشتند و همچنان نشان داده شد طی سالهای گذشته که به اساس قانون اساسی که یکی از معتبرترین قوانین اساسی در منطقه به شمار می رفت، ما تقریبا 26% زیادتر در پارلمان، 4 خانم در کابینه، خانم ها را به حیث سفرا، موین صاحبا، معاون صاحبا، رئیسای مستقل، 29.6% خانم ها را ما در خدمات ملکی به حیث رؤسا، و حتی در سال گذشته وقتی که خودم به حیث سرپرست وزارت زنا ایفای وظیفه را اجرا شروع کردم، ما بر اولین مرتبه در سیاست محلی افغانستان یک جایگاه بسیار عالی را بر زنا کابینه افغانستان تایید کرد، تصویب کرد که او معاونین ولایت در معاونین، یکی از معاونین اقتصادی و اجتماعی ولایات زنا باید باشند، که همه از این به حیث ابزاری که ما بتانیم سر وضعیت زنا از خانه تا پریه تا ولسوالی تا ولایت تا مرکز تا کشور، منطقه و جهان بتانیم که یک هماهنگی مؤثر داشته باشیم، تا با مبارزایی که خود اینا ثابت کردن ما ایره یک مبارزه کشوری بکنیم و بتانیم که وضعیت همه خواهرایی که به سطح ولایت بودن، ما دستاوردهای بسیار طی سالهای گذشته و بخصوص 5 سال گذشته را که ما به حیث سالهای طلایی نامش گذاشتیم بر زنا و جوانای افغانستان، به اساس از این که فرصت برشان داده شد و اینا خود ثابت کردن به حیث یک عضو جامعه فعال و مؤثر به خاطر انکشاف. ببینین ما همیشه به این باور هستیم که زن و مرد هر دویش مثل دو بال یک پرنده هستند.
خانم احتمزاد، شما شهروند یک کشور دنیوی هستید، به این حرفای خانم صافی چی نظر دارید؟
من وقتی که از تلویزیون طلوع و دیگر تلویزیون های افغانستان می دیدم که زنها در پارلمان هستند، زنها صدا دارند، زنها رو می پذیرند در افغانستان، و امروز که این کار اینطور سرعت گرفت و این خیلی شد، من واقعا خیلی نگران هستم، خیلی از حیات این خانم ها، این خواهر ها خیلی نگران هستم، و واقعا این خانم درست میگویند که همین 5 سال اخیر اینا بیشتر و بهتر برای خودشان مبارزه میکردن، برای خودشان جا میافتن، برای خودشان مثلا دخترها را در گیر خودشان جمع میکردن، و یکی مثلی که یک برف در تابستان در سری آدم میریزد، این طالبا همینطور آمدن و این خانمای عزیز پریشان شدن، و این خانمای عزیز امروز در تمام دنیا از دردی زجر غریبی میکشن، عذاب میکشن.
همین جا با توجه شما را به یک حرفای نماینده طالبان دعوت میکنم، یعنی با اجازه شما گفته نماینده طالبان محمد نعیم را میشنویم که میگد کار کردن زن و تعیین زن به مقام مشکلی زنان را حل نمیکنند. حالا این را میبینیم و با صحبتم را ادامه میدیم.
اگر یک زن در کدام وزارت یا در کدام سمت بالای صورت قرار بگیرد، آیا مشکلات همه زنها حل میگردد؟ چیزی که ما در 20 سال تجربه کردیم، وزارت برنامه زنان و یک ارگان دیگه برنامه زنان بود، اما متاسفانه زنها همان قشری بود که از هر دور دیگر در این دور آنها متضرر بودند، زنان ها بسیار مشکلات بارو مشکلات روبرو بودن، مشکلات خانوادگی و دیگر مشکلاتی که در دوائر حکومتی بود و در حتی در پندونها و در مکاتب و در لسه ها چیزای بسیار مشکل زن حل نگردید.
خانم صافی شنیدید، شما شنیدید، نظرتون چی است به این حرفا؟ خواهش میکنم.
بله، من ایره پیشم شنیده بودم و تقریبا زیادتر هر روزی که در مورد زنا اخبار می آید ما او را می شنویم، به خاطر از این که ما خود ما وضعیت خود تحلیل کرده میتونیم و به حیث یک کسی که در 20 سال گذشته، نه تنها 20 سال گذشته بلکه 40 سال گذشته ما مبارزه کردیم، به اساس مبارزاتی که خارا پیش از 40 سال گذشته هم اینا ادامه داشتند. وزارت زنان یک جایگاه، یک آدرس بر زنا بود، در صورتی که ما در ساختار حکومتداری یک آدرس بر زن نداشته باشیم که در اونجا زنا بیاین و از مسائل خود بحث بکنن و از مسائل خود تحلیل بکنن، رای حل مشکلات خود بگوین، پس ما چطور میتانیم که بگوییم که ما بر زن احترام داریم و میخواییم که وضعیت زنا بهتر شود؟ آیا طی 20 سال گذشته امی وزارت زنان، نهادهای اجتماعی زنان، شبکه های زنان نبود تا این مسائل زنان به حساس دادخواهی هایی که می کردن مورد توجه رهبری حکومت ها نیاورد؟ آیا امی دادخواهی و وجود زنان در جلسه اولی که قانون اساسی ایجاد می شد نبود که اینا در فصل دوم و ماده 22 نوشتند که همه اتباع افغانستان برابرند؟ آیا مبارزه زنان نبود که ما قوانین، استراتژی ها، طرحهایی را داشتیم که باید زنان را در همه وضعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک میکرد؟ پس ما چطور مسائل را که میخواهیم در آینده بر زنان حل بکنیم، آدرس از او کی است؟ کی میتونه در کجا؟ آیا اینا میخواین که زنا پیش مردا بیایه و مسائل خود بگویه؟ به هیچ وجه. پس مانای از این است که در حکومت داری از اینها در پالیسیشان اصلا دیدگاه مؤثر بر وجود زن نیست. ما در افغانستان بودم که اینا آمدن و 10 روز هم در آنجا بودم، به می دلیل که این روز یا فردا کسی میایه و به حیث وزارت میگن که برنامه هایتان چی است؟ دورنمای هایتان چی است؟ برنامه های دراز مدت، کوتاه مدت چی است؟ به خاطر از این که اگر ما بخوایم که من افغانستان به حیث یک مملکت، به حیث یک مملکت اسلامی در منطقه و در جهان مؤثر و قابل رقابت با ممالک باشه، یک عضو فعال، یک نفوذ فعالشه که زیادتر از 50% زنا است تشکیل میده و اینا باید شامل باشه.
خانم شریعه، شما چی میگوید به این ادعا کار کردن زن و رهبری او در مقام حاصل نمیدید؟ یعنی چی؟
من در تصور من نمیگنجد که در حکومت در کارهای اداری زن نباشد. امروز تصور میکنید که زن اینها زنها را بیرون کردن و زنانی بودند که زنان هستن در کابل و دیگر جای افغانستان که کار میکردن و یک تکنونی فرزندشون را میافتن، اما امروز اونو را پیش کردن، یعنی که واقعا پیش کردن، اینو را گرفتن یک چادری سیاه و سر انداختن و گفتن که دیگه بری، شما در کار نیستید، ما به شما میتوانیم حکومت کنیم. یعنی اینو انسان های هستن که دانش و فرهنگی ندارن. فکر میکنم که اینا از زن دوری میجوین، از زنی که مثلا میتواند، زن به هر صورت از مرد دانشمندتر است، میتواند که مرد به راهی روز برد، میتواند که اینو را مصلحت بدهد.
خانم حسین صافی، طالبان وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند. این چی وزارت است؟ هیچ کاری برای حقوق زنان میکند یا فقط به وزگویی و نصیحت مشغول میشود؟ شما خبر دارید در جریان این وزارت نوی طالبان هستی؟
ما بر بار اول وقتی که یک لست دیدیم، توقع مایی بود که در اون لست وزرا خانم ها باید باشند، نه تنها وزیر زن بلکه وزیرهای دیگه وزارت ها مثل قبل باشه. متاسفانه اولین ناامیدی امی بود که ما ندیدیم که خانم ها در اونجا لست خانم ها نبود. بر بار دوم دیدیم که اینها لوحه وزارت را پایین کردن.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.
در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
که ای خودش یک ناامیدی کلی در مورد ظرفیت، در مورد توانایی زن بود، یک به اعتمادی است. چرا؟ در همه مملکت، در همه کابل یک وزارت زنا بود که باید لوحش پایین میشد. آیا اینا خبر دارن که طی 20 سال گذشته در همه مسائل و پالیسی هایی که بر زنا جور میشد، وزارت زنا آدرس بود که توسط از او و نهادهای دیگه که بر زنا کار میکردن یک جا اینا سر از او بحث میکردن و نظریات خانم ها را از سراسر کشور اینا میآوردن تا در تمام پالیسی های ملی اینا اضافه بکنن نظریات زنانه. بخاطر از این که تای 20 سال گذشته و حتی 40 سال گذشته تعداد خواهرهایی که بیوه هستن، امیال فعلا در افغانستان خواهرهایی هستن که خودشان به حیثیت خانم سرپرست خانواده هستن، آیا آینده از اینا چی میشه؟ این همه مسائلی است که اینا اصلا در نظر نگرفتن و صرف نظر کردن.
ببینید، شما میگید که اینها صرف نظر کردن، ولی اونها دعوا میکنن که بر اساس شریعت اسلام این کار رو دارن میکنن. به این مسئله چه میگوی؟
خواهرای بود که در بحث های در میزهای مدور امرایشان بحث کردن و همچنان افغانستان یگانه مملکت اسلامی در جهان نیست. امیال ما میبینیم، تاجیکستان ما میبینیم، ما مثلا هندوستان میبینیم، ما پاکستان میبینیم، ایران میبینیم، عربستان میبینیم، ترکیه را میبینیم، اندونیسیا را میبینیم، مالیزیا را میبینیم. آیا این ممالک هستند که هیچ در حکومت و در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستاوردهای بزرگی دارند؟ به خاطر از این که اونها بر زن مثل یک عضو فعال جامعه، عضو فعال و مؤثر جامعه حساب کردند. پس کدام تعریف از شریعت اینها که دارند و کدام اسلام است که در اونجا برای جایگاه زن جای نیست؟ ما امو جایگاه را میخواییم. وقتی که ما به مراسم حج میریم، پهلو در پهلو همراه مردا که پاکترین جای است که ما پیش خداوند عذر میکنیم، به حیث یکی از مراسم مذهبی ما هستند، اونجا در یک جای هستند. پس ای کدام تعریف از اسلام است؟ در اینجا واضح
ببینید، یک مسئله هست که بخصوص هم در تاجیکستان همسایه با افغانستان هم بحث زیاد برانگیخت و لباس سیاهی بود که گروهی از زنان افغان پوشیدند و به حمایت از طالبان صدا بلند کردند. این چی لباس است؟ نظری هر دی شما رو در این باره میخوام بفهمم. خواهش میکنم.
من فکر میکنم که این یک چیزی ساخته بود که زنها بر اومدن طرف طالبان گرفتن، شاید زوجه هاشون باشد، شاید خواهرشون باشد، خشتبارشون باشد، و زنی که خودش را احترام میکند، جامعهش را احترام میکند، فرزندش را احترام میکند، هیچ وقت همین طور کاری که نشان دادن نمیکند. زن البته من فکر میکنم در دولت های اسلامی سطر در کار است و امروز که، ولی در افغانستان این او را سطر نمیگن، او را من فکر میکنم که در تاجیکانی ما میگن که جوال است که در سری زن میکشن. این یک تاریکی از ظلمات هست که به سری بیچاره زنهای ما آوردن. هیچ وقت زن نمیخواهد که در درون جوال باشد که اون ایجادی همین هاست.
یک کمی وقتمون هم فشرده تر است. حالا توجه شما رو به یک پروشی سری راهی همکارانمون در دوشنبه جلب میکنم که با سوال برقه طالبانی چی است و مردم مراجعه کردن، سپس به صحبتمون ادامه میدیم.
اگر امی مقصد آدم نماز شخونه و دل پاک داشته باشه، ای هم خیچم یه عورت چه سطر سر شه، خاکم لباسه که مختم در تنم دارم بهتره.
خیلی سطری خیلی ممکنه دو خیلی که پول مختم میکنن و چیز باید ممکنه است.
طرز پشک پشی آدم مثال همه آدم چخلی که میخواد همه خیلی پشک میپشد، نه که مجبور کردن لازم نیسته، درکار نیسته. این یک تجاوز حساب میخوره دوخه.
توجیک با توجیکی خودش، افغان افغانی خودش، هر کس ملتی خودش با فرمای خودش قطعی باید باشه.
ما من نظر من نمیخواد. این ما توجیه میم فرم ما نمی مودا محکوله. هم کسی که چخیلی داخلش محکوله ما نمی فرم خودم داخلم به هر محکوله. چخیلی که آدم با تازه پوسپوشی داخلش محکوله شه همون تبایت بشه.
خانم صوفی نظر شما به حرفای این ساکنای تاجیکستان چی است؟
دقیق و بسیار واضح. من فکر میکنم که هر کس ارتباطش با خداوند یک ارتباط شخصی است. هر کسی که به هر رقم راحت بود اونمو درست است و نفس باید پاک باشه، آدم باید صادق باشه. و همچنان میخوایم بگویم امی حجاب سیاه هیچ وقت یک لباس افغانی نبود، یک لباسی که در افغانستان نبود. اگر شما در اینترنت ببینین، حتی در ولایات ما پیرانای گرد امرای یک چادر که او را می پوشیدیم. این چیزی را که اینا به حیث لباس افغانی نشان دادن به هیچ وجه ای افغانی نیست و ای شاید لباس باشه که امو کسا خودشان دمو خرد کلان شده باشن و راحت باشن. لباس افغانی یک چادره که دور می دادن، یک پیرانه که یک کمک چین داشته باشه و همچنان تنبانه که اونا می پوشن و یک پاچگکاش یکم دست دوزی افغانی هم بعضن داشته می باشه. لباس اصلی ما او بود، لباس فرهنگی ما. و دیگه می آیم سر ادارات دولتی، همه می بینن قسمه که برادرها رنگایی که سنگین باشه و اینا استفاده کردن در امو پتلون و کرتی و یک جمپر، با همو مشابه خواهرها هم دامن همراه یک پتلون و یک جمپره که در سرش چادر می پوشیدن می پوشیدن. این لباس رسمیشان در نهادهای دولتی و غیر دولتی بود و هر رنگی که می پوشن. ما فکر میکنم که طبیعت خودش رنگ‌های مختلف زیبایی طبیعت نشان میده.
تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و میخواستم بپرسم که آیا جامعه جهانی میتواند برای حمایت از حقوق زنان به طالبان فشار بیارد و آنها از دستور قانون‌های خود بر ضد خصوصاً زنها دست بکشند؟ این امکان وجود دارد خانم صافی شما؟
بدون شک افغانستان طی 20 سال گذشته به بعضی از تعهدات بین المللی به حیث یک کشور تعهد کرده، مثل کنوینسیون منع آزار و اذیت، خطنامه شورای امنیت 1325 و امثال از او. چندین پلتفرم پیکن به اساس از او افغانستان به حیث یک کشور حسابده است به جهان، نه تنها به جهان بلکه جهان هم حسابده است به مردم افغانستان، به زنای افغانستان. اینجا است که رول مؤثر و نقش مؤثر جامعه جهانی به خاطر آینده هم زنان در افغانستان مؤثریت میده تا اینا بگویند که تعریف امو تعهد را که شما به حیث یک کشور بر جامعه جهانی میکنین چی است. وقتی که اینا میگن چی است، امی خود به خود داخل یک میکانیزم حسابدهی متقابل است که نه تنها افغانستان به حیث یک دولت بلکه جامعه جهانی هم وقتی که راپور میگیره باید به خاطر بهبود وضعیت مردم و زنان کار بکنه.
خانم احتمزاد نظر شما به این مسئله چی است؟ یعنی این مسئله رای حل دارد؟
بنی آدم از اوی یک دیگرن. من فکر میکنم که امروز تمام جهان باید در این موضوع بی‌طرف نباشد، چون که ما همه اعضای یک پیکر هستیم، یک مردم هستیم، همه خلق کرده خداوند هستیم و جهان نباید بی‌طرف باشد. البته امروز من وقتی که رسانه های میخونم و میبینم که کدامی از جمهوری باشد، کشورهای کلانتر باشد، وقتی که طالب میپذیرد خوش از سری من میپرد که کجای طالب میپذیرید، زنها را ارج نمیگذارند. بسیار میخواستم که در پذیرفتن این حکومت من به همین عقل کوتاه هم باید فکر کنن، اندیشه کنن دولت ها که اولا کاری بدی که کردن نسبت مادر کردن. این خیلی حکومت نمیتواند ادامه یافته باشد.
تشکر، تشکر. و بینندگان گرامی، در همین جا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما حسین صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان افغانستان از لندن، و شهریه احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان بودند که صحبت میکردند. اگر پیشنهادی دارید یا میخواهید کدام مسئله مهم برای جامعه و بررسی گرفته شود، زیر همین برنامه نویسید. منتظر نامه و درخواست شما هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبرم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ده ها مهاجر تاجیک در دهه شوبینی و رنج روسیه که میگفتند کارفرما با آنها مثل غلام رفتار دارد، از حل مشکلشان خبر دادند. آنها گفتند که صبح 16 اکتبر پس از دخالت سفارت تاجیکستان در روسیه، شناسنامه و قسما مبلغی حق کارشان از جانب کارفرما داده شد و حالا آنها دهه شوبین را ترک کردند. سفارت تاجیکستان در صفحه فیسبوکش خبر داده است که نفهمی میانی کارفرما و مهاجران حل شد. خورشید قربانوف، یک تن از مهاجران، روزی 16 اکتبر در صحبت با رادیو زادی گفت که شناسنامه ها و قسمی از مبلغ کارشان را کارفرما پس داد و حالا آنها سواری اوتوبوس از این دهه می روند.
نما هم مسکرا در دیگه شهر شدن، برانجا دیگه شهر روش رفته سینه هم کرد، مسکرا رفته سینه قریبی سی نفر ندایه اوتوبوس شدن.
یکصد و ده مهاجر تاجیک که سه ماه پیش به ورنج برای غنداشتن حاصل سیب جلب شده بودند، روزی 13 اکتبر در نزد یکی از اداره‌های پلیسی محلی اعتراض کردند. آنها ادعا کردند که کارفرما آنها را فریب داده، شناسنامه‌هایشان را گرفته است و آنها امکانی ترک این محل را ندارند. رادیو آزادی درباره این مهاجران گزارش تهیه کرد و روزی 15 اکتبر سفارت تاجیکستان در روسیه گفت که کارمندانش را برای حل این مشکل به ورنج سفربر کرده است. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که به نزدیکان 10 قربانی حمله هواپیمای بسرنشین آمریکایی در کابل جبران پرداخت میکند. جان کیربی، سخنگوی وزارت مدافع آمریکا، گفت که برای بیرون کردن نزدیکان قربانیان حمله از افغانستان به ایالات متحده آمریکا نیز تلاش دارند. آخر ماه آگوست مقامات آمریکا اعلان کردند که در کابل به یک ماشین اعضای سازمان تندروی داعش حمله کردند و چند عضو این گروه را کشتند. بعدا روزنامه‌نگاران معلوم کردند که در این حمله نه اعضای داعش بلکه 10 عضو خانواده یک کارمند سازمان خیریه، از جمله 7 کودک کشته شده است. مقامات روسیه روز 16 اکتبر خبر دادند که در یک شبانه روز آخر 1002 نفر از کووید 19 فوتیدند. این بلندترین آمار فوت گرفتاران کووید 19 در روسیه پس از آغاز پاندمی است. در 24 ساعت گذشته نیز بیش از 33,000 نفر گرفتاران کووید 19 ثبت شده است که این هم بلندترین آمار در این کشور است. از آغاز پاندمی در اول سال 2020 تا کنون در روسیه نزدیک 8 میلیون نفر به این ویروس سرایت یافتند و بیش از 220,000 نفر بر اثر آن فوتیدند. شرکت اپل برنامه کتاب قرآن مجید را در چین دستنارست و پاک کرد. این برنامه به خاطر خواندن و شنیدن کتاب قرآن پیش بینی شده بود. پاک شدن برنامه کتاب قرآن را سامانه اپل سنسرشیپ مشاهده کرده است که استفاده برنامه های شرکت اپل را در کشورهای گوناگون پیگیری میکند. پیشتر این شرکت برنامه انجیل کتاب مقدس مسیحیان را نیز پاک کرده بود. شاخه خراسانی گروه تندروی داعش مسئولیت بمبگذاری مرگ طلبانه در مسجد شیعیان در شهر قندهار افغانستان را بردوش گرفت. روز 15 اکتبر هنگام ادای نماز جمعه در مسجد شیعیان قندهار ترکش شد که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. در اعلامیه خود داعش گفته است این کار را دو عضو این سازمان که در بدن خود کمربند مرگ طلبانه داشتند انجام دادند. مقامات در قندهار گفتند که در این حمله 36 نفر کشته و 70 نفر مجروح شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعشون با او
درون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان میگوید نمایندگان اوبا رحمت الله رجب، عبدالقهار دولت و حکمت الله سیف الله زاده در زندان واخورده درباره شکنجه شدنشان از آنها پرسیدند. در شرایطی که نزدیکان این نفران از مناسبت بی‌رحمانه شکایت کردند، مقامات میگویند کسی با آنها بد رفتاری نکرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. وکالتدار حقوق انسان روز 15 اکتبر در خبرنامه گفت دو روز پیش مسئولین این نهاد به محبس سه رفته از وضع زندانیان و شرایط زیستی آنها دیدند کردن. از جمله به گفته این نهاد، وکالتدار امید بابازاده در علاهدگی با رحمت الله رجب، عبدالقهار دولت و حکمت الله سیف الله زاده صحبت کرده است. وکالتدار نوشته است رحمت الله رجب و عبدالقهار دولت شکنجه شدنشان را رد کردند. تصدیق درست این اطلاع غیر امکان است، چون خبرنگاران به داخل زندان ها و صحبت با زندانیان دسترسی ندارند. وکالتدار یا امبوسمن از حکمت الله سیف الله زاده نوشته است او از جانب کارمندان مورد لاتکوب قرار نگرفته است، بلکه بین او و دیگر محکوم شده مناقشه سر زده است که این قضیه خصوصیت سیاسی ندارد. پیشتر مقامات اداره زندان ها نیز عین این چیز را گفته بودند، ولی نزدیکان و هم رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گفتند احوال سیف الله زاده 70 ساله در زندان بسیار بد است. پیوندان حکمت الله سیف الله زاده در آخر ماه سپتامبر خبر داده بودند که او در قسم طبی محبس شهر وحدت زخمی شده است. آنها گفتند یک محبوس نیمه شب به سر او با چاینک زده است. به ادعای فراغت سنگین و همسر سیف الله زاده، محبوس حملهور بیمار نبوده است، ولی روشن نیست که چگونه در نیمه شب به قسم طبی محبس راه یافته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در آغاز ماه سپتامبر از حکومت تاجیکستان خواسته بود حکمت الله سیف الله زاده را عفو کند، چون جانش در خطر است. سیف الله زاده سال 2015 همراه با دیگر رهبران حزب ممنوع نهضت اسلام بازداشت و به 16 سال زندان محکوم شد، ولی نزدیکانش حکم او را ناعادلانه خوانده او را بیگناه میدانند. و کلدار عاید به حقوق انسان هم روز 15 اکتبر نوشته است سیف الله زاده از حکم دادگاه ناراضگی کرده است. رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بارها طلب کردند که قضیه آنها آشکارا بررسی شود. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2016 قضیه رهبران حزب را پس درهای بسته بررسی و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. از جمله سید عمر حسینی و محمد علی حید، دو معاون پیشین رئیس حزب، به حبس ابد محکوم شدند. مقامات آنها را در همدستی با عبدالحلیم نظرزاده، سابق معاون وزیر دفاع، متهم کرده حزب را ممنوع و تروریستی اعلان کردند، ولی مسئولین حزب دست داشتن در این حادثه را رد کرده گفتند آشوب حاجی حلیم تنها بهانه برای منع فعالیت حزب بود. نگرانی ها درباره وضع مخالفان در زندان در حال زیاد می شود که خبرنگاران سال هاست که به داخل زندان ها دسترسی ندارند. مقامات تنها به وکالتدار عاید به حقوق انسان و چند نماینده جامعه شهروندی اجازه ورود به زندان ها را می دهد، ولی دقیق نیست که محبوسان در صحبت با نمایندگان امبودسمن تا کجا آزادانه صحبت می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک زن 32 ساله در ناحیه وخش ولایت ختلان ادعا دارد که پسر 10 سالش از سوی جوان آزار جنسی دیده است، اما دادستانی بدون آگاهی آنها پرونده را نسبت جوان قد نموده او را از جوابگاری آزاد کرده است. این زن روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ماهای مارت و می سال روان جوان دو بار پسرش را از راه داشته به زوری به خلوتگاه برده نسبتش دسترازی میکند و سپس او را تهدید میکند که در این باره به جای گپ نزند. چون این ادعا را نزدیکان جوان دور از واقعیت میدونند و تاکید میکنند که شکایت زن به سوساز. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. با اطلاع دادستانی ناحیه وخش ماه ایول امسال در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان با ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی یعنی حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی پرونده باز شده حدود دو ماه در بازداشتگاه نگهداری میشد. در این نهاد گفتند سنجش بی‌پایگی عیبنامه را نشان داد و بناوان پرونده قطع شد. نفری که به آزار جنسی خواننده صنف 3 عیبدار میشد و اکنون پرونده اش قطع شد 23 سال داشته اون ساکن ناحیه وخش است. اطلاع مربوط به هویت شخصی طرفهای بحث در اختیار رادیوی آزادی است، ولی با دلیل های اخلاقی حقوقی گفته نمی شوند. مادر جبردیدن می گوید در جماعت وخش نویای وخش خانواده جوان دو سه کوچه از آنها دورتر زندگی می کند و در گذشته آنها همدیگر را نمی شناختند. این زن قطع پرونده نسبت جوان را ناعادلانه دانسته می خواهد تفتیش پرونده آزار جنسی پسرش از سر نو و عادلانه بررسی شود.
هر سوهمش بسیار شده که مکتب نمی رمیگه.
مکتب نمیرم همه جمع در میکنن نمیرم مکتب اخدو میگم برای چی مکتب نمیرم میرم علمش هم میپرسم میگم که همیره یکم کس میزنه یکم گپه یکم چی گپه میگم من مکتب نمیرم و میگم نمیخواه میترس های خونه نمیبرویم دو در شب خوش همه اکنک سخته کده اکنک سخته کده خیلی بولم دو زده میخزنیم خیلی میشینه میخزه خوش چشمش پشدگه گریه دوره گفته است تو سهر اککو باور که من گریه کدم کی بچه ها که من چی بیتر کده اوخی اوخی نخواهم دلت نمیشزم.
جوانی که این زن نسبتش شکایت دارد بعد تماس‌های با تکرار ما پاسخ نداد. خواهر بزرگی او در صحبت به رادیو آزادی گفت دادرش هیچ گناهی ندارد، بنابراین تمامی شکایت‌های مادر نابالغ به مقامات تصدیق خود را نیافتند. این هم صحبت ما افزود که با این زن باور نکنید زیرا او دروغ میگوید. خدای نظر ارتقاو ادوکاتی نابالغ در صحبت به رادیو آزادی گفت تفتیش پرونده زیر حمایتش منصفانه صورت نگرفته است و در شفافیت نتیجه های دو تشخیصی که نسبت نابالغ انجام داده شده است شبهه دارد.
اینجا یک حالت است که دو متخصصی که من پرسش کردم همدم دیدار با دانشگاه ملی خلاصه داد، اون شخص گفت که در خلاصه من این حالت است، یعنی من واقعا در آنجا در نظر داشتم که کودک گپی راست گپ میزند، اما اونجا یک جمله از وقتی که عادتا خلاصه برنامه وقتی که متخصص همش رو ذکر میکنن گفت دارد یا ندارد، اما آخرون کلمه است فرقیتی همین خلاصه ها در اونجا فقط دارد میسگه و این متخصص ممکن میگه که ممکن من ندارد دارد گفته خلاصه دادگیم همجه همه جنبه های اونها یک خیلند.
مادر نابالغ میگوید او را با جزئیات پرونده شناس نکردند و تنها در دست یک نسخه از قرار دادستان بخش را آید به قطع پرونده ای دور شونده دارد. وی تاکید نمود که برای پورا آموختن حالت پسرش تشخیص کمیسیای پسیکولوژی نیز انجام شده و نتیجه آن به نفع فرزندش بوده است، ولی چنین تشخیص در قرار دادستانی جای داده نشده است. زیدالله دولتیاروف ادوکات جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت بند است و از صحبت درباره پرونده زیر حمایتش خودداری کرد. مسئولان دادستانی بخش نیز نخواستند درباره جزئیات این پرونده صحبت کنند. مادر نابالغ که خود آموزگار است تاکید نمود که حادثه به سر پسرش آمده به حالت روحی کودک ضربه زده او را از مکتب و خواندن دور کرده است. حالا میخواهد با کمک روانشناسان پسرش دوباره به حیات مقرری برگردد. جوانی که مقامات نسبتش پرونده را قطع نمودند به قول نزدیکانش ختم کرده دانشکده اگراری است و فعلا در هیچ کجا کار نمیکند. پیوندانش گفتند اتهاماتی به اساس نسبت او که چند مدت در حبس قرار داشت با وضع روحی و سلامتیش تاثیر گذاشته است. مادر نابالغ پس از آن که تلاشش برای دادخواهی در ولایت ختلان به نتیجه باقی میماند با نشانی ناراضگی به وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان به دوشنبه آمده است. میگوید به او وعده رسیدگی به قضیه آزار جنسی پسرش را دادند و تلاشش را برای مجازات جوان ادامه خواهد داد. سالهای اخیر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه میشود. در پی چنین حادثه ها جامعه شهروندی از مقامات درخواست کردند که جزا برای آزار جنسی به خصوص دسترازی به نابالغان سخت‌تر کرده شود.
در آستانه انتخابات پرزیدنتی ازبکستان، Human Rights Watch از وعده‌های اجرا نشده میرزیایف درباره اصلاحات یادآور شد. در این باره گزارش من میرزانبی خالق‌زاده را می‌شنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک اظهاراتش گفت که به انتخابات پرزیدنتی ازبکستان چندین نامزدی واقعی چالش برانگیز راه دادن نشدند و این از نقض حقوق درک می‌دهد. اظهاراتی که 13 اکتبر نشر شد می‌گوید این محدودیت‌ها از ناپر بودن وسعت اصلاحاتی که پرزیدنت شفکت میرزیایف به آن دست زده است درک می‌دهد. انتظار می‌رود که در انتخابات پرزیدنتی روز 24 اکتبر رئیس جمهوری عمل کننده پیروز می شود. در مطبوعات محلی تبلیغات فراوانی با جانبداری او براه مانده شده است. هیو اولیمسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان Human Rights Watch در اظهارات گفت ازبکستان با وعده اصلاحات مورد توجه زیادی بین المللی قرار گرفت، ولی پستروی نشاندادهای حقوق بشر در این آخرها و نبود نامزدی واقعی مستقل و مخالف در انتخابات محدود بودن این ایده ها را به نمایش گذاشت. اویلیامسون گفت ازبکستان می توانست پایبندی واقعیش را به اصلاحات پرمضمون از راه به انتخابات اجازه دادن نامزدهایی که با حکومت نظری یکسان ندارند به نمایش گذارد، ولی چنین نشد. میرزایف سال 2016 در یک شرایط سوال برانگیز بعدی در گذشته پرزیدنت خودکامه اسلام کریموف رهبر موقتی ازبکستان شد و پایان همان سال در انتخابات پرزیدنتی غلبه به دست آورد. مقامات گفتند که 87% به فایده او آواز دادند. میرزیایف در آغاز وعده داد که در کار مطبوعات و انتخابات هم که از جانب ناظران غربی هیچگاه آزاد و دموکراسی نامیده نشده است، اصلاحاتی برپا میکند. ولی همان گونه که در انتخابات قبلی بود، این نوبت هم هیچ یک منتقد یا مخالف واقعی به انتخابات راه نیافت. در انتخابات گذشته ازبکستان هم اکثرا منتقدان اساسی سیاسی از شرکت در حیات سیاسی این کشور و هم انتخابات بیرون کرده شدند. قانونگذاری انتخاباتی ازبکستان پیشبری نامزدها را تنها به نمایندگی از حزب‌های سیاسی ثبت نام شده اجازه می‌دهد و این محدودیت به قول هیومن رایتس واچ شرکت نمایندگان گروه‌های فراگیر جمعیتی را اجازه نمی‌دهد. در اظهارات این سازمان از جمله درباره نبود نامزدها از حزب‌های اپوزیسیونی ارک و حقیقت و رشد یادآور شده است که از گروه‌های قدیمی اپوزیسیونی به شمار می‌روند. آوازخان جهانگیر آتاجانوف نامزدی که می‌توانست از جانب ارک پیشبری شود، بعد یک حمله ازدحام به نشست سیاسی او گفت که فعالیت‌های سیاسی‌اش را ترک کرد. نمایندگان این دو حزب و دیگر منتقدان ماموریت میرزایف شکایت می‌کنند که حادثه‌های اذیت و آزار و تعقیب‌های سیاسی به یک حالت معمولی تبدیل شده است. به این ترتیب در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان 5 نامزد نه چندان مهم مثل بهرام عبدالحلیموف از حزب عدالت، علیشر قادیروف از احیای ملی، نرزولا آبلامورادوف از حزب اکولوژی و تنها زن در میان نامزدان مقصوده وارسوا است که از حزب مردمی دموکراتی اشتراک خواهند کرد. چند پیش سازمان امنیت و همکاری های اروپا و دفتر ساختارهای دموکراتی و حقوقی بشر این سازمان ازبکستان را هشدار دادند که چندین مشورت های در انتظار برای برپا کردن انتخابات دموکراتی را اجرا نکرده است. ماه می این دو سازمان از تاشکند تقاضا کردند که دست به اصلاحات زند و کار را به چارچوبه قانون درآورده، کار کمیسیون انتخاباتی در همه سطح‌ها از جمله پیشگیری از تقلب و پوشش عادلانه انتخابات در مطبوعات را فراهم کند. وندی شرمن معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که ماه اکتبر در تاشکند بود، در ملاقات با میرزایف به همکاری‌های استراتژیکی واشنگتن و تاشکند و هم به ادامه اصلاحات در بخش اقتصادی، دستاوردهای دموکراتی و حقوق بشر تاکید کرد.
رفت از من چرایی، چرا نمی نمایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. من چرایی، چرا نمی نمایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای.
آثار تیری حملاوران به خون نگار همانا در در و دیوار خانه او در ولایت غوری افغانستان ایستاده است. نگار در حکومت پیشینه افغانستان پلیس بود و یک ماه بعدی به قدرت رسیدن طالبان کشته شد. جزئیات این موضوع را من نگار فضل‌الدین پیشکش شما میکنم. نمایندگان طالبان گفتند حمله را تحقیق و جنایتکاران را دستگیر میکنند، اما تا حال کسی را به جوابگری نکشیدند. این در حالی است که خانواده نگار جنگجویان را به حمله به خانه‌شان گمانبر می‌نمایند. یکی از پسران نگار می‌گوید آن شب سه کس با توفنگچه مرا زدند و هنگامی پرسیدم کی هستند، نام مجاهدان امارت اسلامی را به زبان آوردند. نگار شش پسر و چهار دختر داشت و هنگامی قتل حامله بود. کشته شدن این زن با توجه به مسئولیت های پیشینش در اداره پلیس ولایت غور باعث نگرانی ها شده است که طالبان نیروهای سابق امنیتی و پلیس را نشان گرفتند. طالبان دست داشتن خود را در کشتارهای اخیر از جمله قتل نگار نمی پذیرند، زیرا با معرکه معتدل معرفی کردن خود ادامه می دهند. اما ادعا در باره نقش گروه تندرو در کشتار و شکنجه و ربودن کارمندان سابق نیروهای امنیتی تا حال بس نشده است. هنگامی که طالبان به کابل رسیپار شدند، بسیاری از نظامیان و افسران برای زنده ماندن خود چاره اندیشیدند. چند از آنها از جمله یک گروه خلبان ها پس از چند لحظه سقوط کابل با 17 هواپیمای نظامی به تاجیکستان رفتند. دیگران به ایران و پاکستان فرار کردند یا توسط نیروهای خارجی به بیرون برده شدند. پاتریسیا گوسمن، یووری مدیر شعبه آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت نگرانی ها در باره ناپدیدشوی آدمان بیشتر می شود. گوسمن در شرح 12 اکتبر گفت بسیار می شنویم که نیروهای طالبان هنگامی جستجوی منصبداران سابق آدمان را تنها برای رابطه داشتن با نیروهای پیشین امنیت و اعضای اویلای آنها تعقیب و بازداشت و لاتوکوب می کنند. رادیوی افغانستان آزاد در باره اعدام، شکنجه و ربوده شدن اعضای سابق امنیتی افغانستان گزارش های زیاد داده است. نجیب، یکی از مصاحبان رادیو گفته است برادرش در ولایت غزنی افسر امنیتی بود و سلاح و مهمات جنگی خود را به طالبان سپرد، اما به زندان برده شد. ما در باره او اطلاع نداریم و نگران هستیم. هیچ کس در باره وضع او به ما چیزی نگفته است. افزود نجیب. گلوجان، ساکن ولایت هلمند، عین نگرانی را دارد و در باره برادرزادش معلومات می‌جوید که در گذشته در صف نیروهای دولتی بوده است. با طالبان تسلیم شد، اما سرنوشتش معلوم نیست. از طالبان خواهش میکنیم که اگر او زنده باشد رها کنند. زنانی که در صف نیروهای امنیتی افغانستان جنگیدن نیز میگویند آنها و اعضای اویلهشان زیر خطر هستند. زهرا، که زمانی برای مهارت نظامی خود جایزه گرفته است، گفت زنانی که اعضای ارتش بودند از جانب طالبان تهدید کرده میشوند. مولا محمد یعقوب، اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع طالبان، در یک اظهارات صدایی 23 سپتامبر اعتراف کرد که جنگجویان بعد اشغال قدرت در بعضی از منطقه ها خودسرانه دست به کشتار زدند. او تاکید کرده است اگر جنگجویان با کسی دعوای شخصی دارند باید به دادگاه مراجعه کنند.
عبدالجلیل میرجمالوف، دانشمند تاجیک، بعد از 15 سال تلاشهایش با اختراع نوی سمنت موفق شده است که با آب و نمک ها تاباور و برای ساختمان آبانبارها مفید می باشد. همزمان ضمن تولید این نوی سمنت پرتاب گاز کربن ضررآور به فضا تا 40% کمتر می شده است. من اسکندر فیروز جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می کنم. عبدالجلیل میرجمالوف، استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، میگوید برای اختراع چنین نوی سمنت و بعد از آشنایی با باقی مانده های ساختمان های رومی قدیم، یعنی بندر و نظام آبرسانی این کشور، تصمیم گرفته است. زیرا به گفته وی سنگ های نصب شده در بندر این منطقه طول بیش از 2000 سال به آسیب باقی ماندند. به گفته این دانشمند تاجیک، معین شده است که برای چسبانیدن این سنگ ها در رومی قدیم از سمنت استفاده شده است که از خاکستر ولکان آماده می شود. به گفته وی این تجربه در زمان شوروی سابق نیز معلوم بود، ولی کشاندن خاکستر ولکان از کشور کمچاتکای روسیه ارزش سمنت را تلایی می کرد. عبدالجلیل میرجمالوف در جستجوی اشیا برای تولید چنین سمنت تمام قلمرو تاجیکستان را گذشته، در نهایت آن را در فانیغناب کان انگیش در نایه عینی ولایت سوخت پیدا کرده است. با گفته وی قسمتی از این کان بزرگ طول 1000 سال می سوزد و از خاکستر آن می شود چنین نوی سمنت را تولید کرد.
آخر یافتم که ویلیجی فانیانگو این جایی که انگیش می سوزد از همون گرفته همه همونه اون طلباتی استاندارد دولتی گست می گن همینا همت همین باید طلبات جواب داد. همه شه همینا ترکبوش آموخته همون کوبیکای ساخته تا یه پرسپ مونده شکسته دیدیم که همین جوابگو هست یا نیست.
عبدالجلیل میرجمالوف افسود تاجیکستان از لحاظ ذخیره منبع نیروی برق از آب تولید شونده در جهان یکی از بایترین دانسته می شود. به این دلیل در تاجیکستان مقدار زیادی نیروگاه های برق آبی ساخته می شوند و برای مستحکمی آب انبار آنها استفاده از این نوع سیمنت سودآور می باشد. با گفته عبدالجلیل میرجمالوف تنها کارخانه سیمنت براری دوشنبه که عمل ساله تا 1,000,000 تن سیمنت تولید میکند میتواند با خرج همین مقدار مبلغ از این نوع سیمنت 400,000 تن بیشتر سیمنت تولید کند. هرچند سیمنت اختراع کرده عبدالجلیل میرجمالوف ماهی قبل پتنت گرفته است، اما برخی از کارخانه های تولید سیمنت در تاجیکستان علاقمندی خود برای استحصال آن را نشان دادند. لومین وین سخنگوی کارخانه تولید سیمنت خواکسین غیور سیمنت رادیو آزادی گفت که آماده هستند چنین سیمنت را به زودی تولید کنند، اما خروج بیماری کووید-19 از این امر مانع می شود.
البته شاید امکان استفاده فراهم می شود، ولی ما اگر این نوع سیمنت را به استحصالات وارد کردن شویم باید تجهیزات را عوض کنیم، کمی باید تغییر دهیم. به ما تکنولوژی و تجهیزات نو ضرور می شود، ولی در آینده امکانیت هست.
حالا در تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سیمنت فعال است که سالانه بیش از 4,000,000 تن سیمنت تولید میکنند. بیشتر از 1,000,000 تن آن به خارج کشور از سند به افغانستان و قرغیزستان و ازبکستان صادر میشود. هرچند تا چند سال پیش تاجیکستان خود از وارد کننده های سیمنت تولید ازبکستان بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دو روز به این طرف قوه برق در بیمارستان رقم 4 جماعت خدایا رجبوف ناحیه وسه خاموش کرده می شود. به این سبب راهروهای بیمارستان همین گونه تاریکند. بیماران می گویند تلاش می کنند که پیش از رفتن برق خود را به پلاته های سردی بیمارستان رسانند. بی بی سارا غیاسوا کلینش را برای تولد کردن آورده است. می گوید از لحظه آمدنش به بیمارستان برق و روشنایی را در اینجا ندیده است. معلوم نیست در حالت تولد کردن زن یا به طور فوق‌العاده بد شدن وضع یگان بیمار طبیبان بی‌برق چی کار خواهند کرد. بی‌برقی به روزگار همه تأثیر میکند. سبگول 3 روز به این طرف در دگدان بابای خوراک میپزد. او اشاره میکند که برق نیست و با اصول بابای باید برگشت.
نه 3 روز 4 روز که سوی نداریم، سوی نباشه آب نیست، شرایط ما نمتری نمیرسه.
ساکنان از ولایت های سغد و ختلان و ناحیه های تابه مرکز نیز به رادیو آزادی نوشتند که این شب و روز برق دائمی ندارند. مسئولان برق تاجیک مثل سالهای گذشته باز هم تعمیر دستگاه ها را بهانه میارند. اما غیرتچا محمودزاده سردار شبکه های برق منطقه کلا به نشریه پی گفته است که با دستور برق تاجیک لیمیت جاری شده است. با گفته او قرار است قوه برق از ساعت 8 صبح تا 7:30 بیگاه خاموش کرده شود. ساکنان میگویند حکومت به زودی لیمیت را اعلان خواهد کرد، ولی این بار باید گفت که فروش برق به خارج کشور ادامه خواهد داشت. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه وسه.
در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در سربیا، تاجیکستان را 7 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. دسته غالبی لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان در دور آخرین مسابقه 17 اکتبر معلوم می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. مسابقه امسالی قهرمانی بوکس جهان میانی مردان از 24 اکتبر تا 6 نویبر در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. به اطلاع سامانه رسمی اساسیاسی بین المللی بوکس هواسکاری ایبا، در این مسابقه جهانی 650 ورزشکر از 105 کشور شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان میانی مردان در بلگراد 7 ورزشگر عبدالرحمن یعقوبوف، بهادر عثمانوف، سعید اکرام امانوف، عبدالملک بولتایف، شباس نعمت‌اللهیف، پرویز کریموف و جهان قربانوف نمایندگی می کنند. منصور محی‌الدینوف داور درجه بین المللی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او به مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان دعوت شده است.
ما رسمی دعوت شدم، با ما علاکه تیکت هواپیمایی اومد است. بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم، باز داوری درجه بالاترین دارد اکمل عبداللهیف.
ضمناً اولین بار در تاریخ 75 ساله ایبا به آنهایی که مدال میگیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در بلگراد 2,600,000 دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برندگان مدال های طلا در هر یک وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100,000 دلار می شوند. با برندگان مدال های نقره 50,000 دلار و با صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در زمان استقلالیت دولتی 3 مدال برنجی به دست آوردند. عبدالسلام حسنف سال 2003 در تایلند در وزن 57 کیلو، شیرعلی دوستیف سال 2005 در چین در وزن 48 کیلو و انور یونسف سال 2011 در آذربایجان در وزن 56 کیلو برندگانی مدال های برنجی گردیدند. خبر دیگر، تا پایان موسم چهارم لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان همگی یک دور مانده است. پس از نتیجه گیری بازی های 17 دور مسابقه در صدر جدول دو حاکمیتی حکمرانی می کند. دسته های خطلان باختر و زیبونیسای دوشنبه که 48 امتیازی گرفتند پیش صف می باشند. در دور نهایی که روز یکشنبه 17 اکتبر دایر می گردد، دسته خطلان در میدان خود با تیم حاصلات فرخار رقابت می کند. تیم زیبونیسا باشد در مهمانی با دسته بشپنتی ناصری خسرو که با 32 امتیاز در زینه سیومی جدول جایگیر است بازی خواهد کرد. باید گفت که در موردی برابر شدن امتیازها در آخری موسم غالب چهارمین مسابقه قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های زنانه تیم خطلانی باختر می شود که از روی نتیجه های هر دو بازی با دسته زیبونیسا برتری دارد.
Oh, آیا طالبان بر ضد زنان جنگ اعلان کردن؟ چرا پیش از همه حق زنی را زیر پا میکنن؟ مگر به زن نفرت دارن که او را زیر چادر سیاه و زیر چادر خاص خودشون ببینن؟ نمیگذارن به مکتب رود، آموزد و در اداره بشیند و مثل یک مرد حق داشته باشد؟ آیا طالبان از زنان میترسن که با تمام قدرت و اسلحه برای زیر پا کردن حقوق آنها مبارزه میبرن؟ سلام، در برنامه گپی آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم و خانم حسینه صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان در افغانستان از لندن و شهری احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. چرا طالبان اینقدر از زنها میترسند که میخوان آنها درس نخوانند، کار نکنند و در امور اداری حضور نداشته باشند و در اون خانه بشینند؟ خانم صافی، اول از شما شروع میکنیم، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم.
تشکر میکنم از این که فرصت دادین تا در برنامه نظریات در مورد وضعیت زنان فعلا در افغانستان هم رایتان شریک کنم. به مرور زمانی که در دو دهه گذشته زنا از سالهای تاریک 95 و 96 آغاز به مبارزه کردند، اینا ثابت کردند که یکی از شهروندای فعال مؤثر یک ملت و یک کشور به حساب می روند از نگاه ظرفیت، از نگاه توانایی و از نگاه وضعیتی که خودشان به حیث یک شهروند مسئول و کارا خود را در جامعه ثابت کردند. و یگانه دلیلی که امروز زنا از در حاشیه گذاشته شدن و حتی میتونیم بگویم که حذف شدن در جامعه، همی است که تواناییشان ثابت شده به حیث یک شهروند مؤثر و کارا برای انکشاف مملکت.
تشکر. خانم شهری حتمزاد، نظر شما چی است به حرفایی که خانم صافی گفتن؟
من فکر میکنم که خیلی درست میگوین. واقعا این یک طایفه زیشتمالی است که امروز بسر مردم در مجموع تمام افغانستان آمده است، به ویژه بسر بانوان و خانمای عزیزی افغانستان. خانمای افغانستان خیلی با تفکری گسترده دارند، خیلی سرمطایله هستند، خیلی مبارز هم هستند، ولی نمیدونم اینا چی طایفه هستن که از نخستین گامشان زن مادر را بد دیدن، دوست نداشتن، چون مادر معجزه خداوند است، یعنی زن همش معجزه خداوند است. ولی اینها اونقدر بی اندیشه، بی فکر، بی دانش، به فرهنگ هستند که زنهایی که کار میکردن، زنهایی که مبارز بودن، زنهایی که در هر جاده همین 20 سال اخیر زنهای افغانستان توانستن که کار کرده باشن، همون از اینها گرفتن.
خبری دارید که میخواید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وابسته به همین سوال و ادامه همین سوال، اگر زن در افغانستان یعنی تحصیل کند، کار کند، وزیر یا مقامی داشته باشد، چی خواهد شد؟ چرا این حراس طالبان به این اندازه نسبت زن ها زیاده است؟ خانم صفی، شما چی میگوید؟
من فکر میکنم قسمی که بیشتر گفتم یک وضاحت بسیار ثابت شده، نه تنها بر مردم افغانستان، در منطقه و در جهان، که زنای افغان چقدر طی 20 سال گذشته اینا مبارزه صادقانه و با تعهد به خاطر انکشاف مملکت خود کردند و خواسته رام که اینا داشتن کدام خواست معما نبود، یک خواست بسیار واضح، چیزی که به حیث زنایی که در یک مملکتی که 90% 99% مردم از او مسلمان بود، خواست ما خواست زیادتر از خدیجه، سمیه، عایشه نبود. همه در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گام های را داشتند، در پروسه سال گام های را داشتند و همچنان نشان داده شد طی سالهای گذشته که به اساس قانون اساسی که یکی از معتبرترین قوانین اساسی در منطقه به شمار می رفت، ما تقریبا 26% زیادتر در پارلمان، 4 خانم در کابینه، خانم ها را به حیث سفرا، موین صاحبا، معاون صاحبا، رئیسای مستقل، 29.6% خانم ها را ما در خدمات ملکی به حیث رؤسا، و حتی در سال گذشته وقتی که خودم به حیث سرپرست وزارت زنان ایفای وظیفه را شروع کردم، ما بر اولین مرتبه در سیاست محلی افغانستان یک جایگاه بسیار عالی را بر زنان کابینه افغانستان تایید کرد، تصویب کرد که او معاونین ولایت در معاونین، یکی از معاونین اقتصادی و اجتماعی ولایات زنا باید باشند، که همه از این به حیث ابزاری که ما بتانیم سر وضعیت زنا از خانه تا پریه تا ولسوالی تا ولایت تا مرکز تا کشور، منطقه و جهان بتانیم که یک هماهنگی مؤثر داشته باشیم، تا با مبارزایی که خود اینا ثابت کردن ما این یک مبارزه کشوری بکنیم و بتانیم که وضعیت همه خواهرایی که به سطح ولایت بودن، ما دستاوردهای بسیار طی سالهای گذشته و بخصوص 5 سال گذشته را که ما به حیث سالهای طلایی نامش گذاشتیم بر زنا و جوانای افغانستان، به اساس از این که فرصت برشان داده شد و اینا خود ثابت کردند به حیث یک عضو جامعه فعال و مؤثر به خاطر انکشاف. ببینین ما همیشه به این باور هستیم که زن و مرد هر دویش مثل دو بال یک پرنده هستند.
خانم احتمزاد، شما شهروند یک کشور دنیوی هستید، به این حرفای خانم صافی چی نظر دارید؟
من وقتی که از تلویزیون طلوع و دیگر تلویزیون های افغانستان می دیدم که زنها در پارلمان هستند، زنها صدا دارند، زنها رو می پذیرند در افغانستان، و امروز که این کار اینطور سرعت گرفت و این خیلی شد، من واقعا خیلی نگران هستم، خیلی از حیات این خانم ها، این خواهر ها خیلی نگران هستم. و واقعا این خانم درست میگویند که همین 5 سال اخیر اینا بیشتر و بهتر برای خودشان مبارزه میکردن، برای خودشان جا میافتن، برای خودشان مثلا دخترها را در گیر خودشان جمع میکردن، و یکی مثلی که یک برف در تابستان در سری آدم میریزد، این طالبا همینطور آمدن و این خانمای عزیز پریشان شدن و این خانمای عزیز امروز در تمام دنیا از درد زجر غریبی میکشن، عذاب میکشن.
همینجا به توجه شما را به یک حرفای نماینده طالبان دعوت میکنم، یعنی با اجازه شما گفته نماینده طالبان محمد نعیم را میشنویم که میگوید کار کردن زن و تعیین زن به مقام مشکلی زنان را حل نمیکنند. حالا این را میبینیم و با صحبتم را ادامه میدیم.
اگر یک زن در کدام وزارت یا در کدام سمت بالای سرعت قرار بگیرد، آیا مشکلات همه زنها حل میگردد؟ چیزی که ما در 20 سال تجربه کردیم، وزارت برنامه زنان و یک نهادگاه دیگه برنامه زنان بود، اما متاسفانه زنها همان قشری بود که از هر دور دیگر نمی دوران ها متضرر بودند. زنها بسیار مشکلات بارو مشکلات روبرو بودند، مشکلات خانوادگی و دیگه مشکلاتی که در دوائر حکومتی بود و در بعد در پاندونها و در مکاتب و در لسه ها چیزای بسیار بود. مشکل زن حل نگردید.
خانم صافی شنیدید؟ شما شنیدید؟ نظرتون چی است به این حرفا؟ خواهش میکنم.
بله، من این را پیشم شنیده بودم و تقریبا زیادتر هر روزی که در مورد زنا اخبار می آید ما او را میشنویم، به خاطر از این که ما خود ما وضعیت خود تحلیل کرده میتانیم و به حیث یک کسی که در 20 سال گذشته، نه تنها 20 سال گذشته بلکه 40 سال گذشته ما مبارزه کردیم، به اساس مبارزاتی که خوارا پیش از 40 سال گذشته هم اینا ادامه داشتند. وزارت زنان یک جایگاه، یک آدرس بر زنا بود، در صورتی که ما در ساختار حکومت داری یک آدرس بر زن نداشته باشیم که در اونجا زنا بیاین و از مسائل خود بحث بکنن و از مسائل خود تحلیل بکنن، رای حل مشکلات خود بگوین، پس ما چطور میتانیم که بگوییم که ما بر زن احترام داریم و میخواییم که وضعیت زنا بهتر شود؟ آیا طی 20 سال گذشته امی وزارت زنان، نهادهای اجتماعی زنان، شبکه های زنان نبود تا این مسائل زنان به حساس دادخواهی هایی که می کردن مورد توجه رهبری حکومت ها نیاورد؟ آیا امی دادخواهی و وجود زنان در جلسه اولی که قانون اساسی ایجاد می شد نبود که اینا در فصل دوم و ماده 22 نوشتند که همه اتباع افغانستان برابرند؟ آیا مبارزه زنان نبود که ما قوانین، استراتژی ها، طرحهایی را داشتیم که باید زنان را در همه وضعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک میکرد؟ پس ما چطور مسائلی را که میخواهیم در آینده بر زنان حل بکنیم، آدرس از او کی است؟ کی میتونه در کجا؟ آیا اینا میخواین که زنا پیش مردا بیایه و مسائل خود بگویه؟ به هیچ وجه. پس مانای ازی است که در حکومت داری از اینها در پالیسیشان اصلا دیدگاه مؤثر بر وجود زن نیست. ما در افغانستان بودم که اینا آمدن و 10 روز هم در آنجا بودم، به می دلیل که این روز یا فردا کسی میایه و به حیث وزارت میگن که برنامه‌تان چی است؟ دورنمایتان چی است؟ برنامه‌های دراز مدت، کوتاه مدت چی است؟ به خاطر از این که اگر ما بخوایم که من افغانستان به حیث یک مملکت، به حیث یک مملکت اسلامی در منطقه و در جهان مؤثر و قابل رقابت با ممالک باشه، یک عضو فعال، یک نفوذ فعالشه که زیادتر از 50% زنا است تشکیل میده و اینا باید شامل باشه.
خانم شهریه، شما چی میگوید به این ادعا کار کردن زن و رهبری او در مقام حاصل نمیدید؟ یعنی چی؟
من در تصور من نمیگنجد که در حکومت در کارهای اداری زن نباشد. امروز تصور میکنید که زن اینها زنها را بیرون کردن و زنانی بودن که زنانی هستند در کابل و دیگر جای افغانستان که کار میکردن و یک تکنونی فرزندشان را میافتن، اما امروز اونو را پیش کردن، یعنی که واقعا پیش کردن، اینو را گرفتن یک چادر سیاه و سر انداختن و گفتن که دیگه بری، شما در کار نیستید، ما به شما میتوانیم حکومت کنیم. یعنی اینا انسان های هستن که دانش و فرهنگی ندارن، فکر میکنم که اینا از زن دوری میجوین، از زنی که مثلا میتواند، زن به هر صورت از مرد دانشمندتر است، میتواند که مرد به راهی روز برد، میتواند که اینا را مصلحت بدهد.
خانم حسین صافی، طالبان وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند. این چی وزارت است؟ هیچ کاری برای حقوق زنان میکند یا فقط به وزگویی و نصیحت مشغول میشود؟ شما خبر دارید در جریان این وزارت نوی طالبان هسته؟
ما بر بار اول وقتی که یک لست دیدیم، توقع مایی بود که در اون لست وزرا خانم ها باید باشند، نه تنها وزیر زن بلکه وزیرهای دیگه وزارت ها مثل قبل باشه. متاسفانه اولین ناامیدی امی بود که ما ندیدیم که خانم ها در اونجا لست خانم ها نبود. بر بار دوم دیدیم که اینها لوحه وزارت را پایین کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.
در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
که ای خودش یک ناامیدی کلی در مورد ظرفیت، در مورد توانایی زن بود، یک به اعتمادی است. چرا در همه مملکت، در همه کابل یک وزارت زنا بود که باید لوحش پایین می شد؟ آیا اینا خبر دارند که طی 20 سال گذشته در همه مسائل و پالیسی هایی که بر زنا جور می شد، وزارت زنا آدرس بود که توسط از او و نهادهای دیگه که بر زنا کار میکردن یک جا اینا سر از او بحث میکردن و نظریات خانم ها را از سراسر کشور اینا میآوردن تا در تمام پالیسی های ملی اینا اضافه بکنن نظریات زنانه؟ به خاطر از این که طی 20 سال گذشته و حتی 40 سال گذشته تعداد خواهرهایی که بیوه هستن، امیال فعلا در افغانستان خواهرهایی هستند که خودشان به حیث یک خانم سرپرست خانواده هستند. آیا آینده از اینا چی میشه؟ این همه مسائلی است که اینا اصلا در نظر نگرفتن و صرف نظر کردن.
آیا ببینید، شما میگید که اینها صرف نظر کردن، ولی اونها دعوا میکنن که بر اساس شریعت اسلام این کار رو دارن میکنن. به این مسئله چی میگوی؟
خواهرهایی بود که در بحث های در میزهای مدور امرایشان بحث کردند. و همچنان افغانستان یگانه مملکت اسلامی در جهان نیست. امیال ما میبینیم، تاجیکستان ما میبینیم، ما مثلا هندوستان میبینیم، ما پاکستان میبینیم، ایران میبینیم، عربستان میبینیم، ترکیه را میبینیم، اندونیسیا را میبینیم، مالیزیا را میبینیم. آیا این ممالک هستند که هیچ در حکومت و در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستاوردهای بزرگی دارند؟ به خاطر از این که اونها بر زن مثل یک عضو فعال جامعه، عضو فعال و مؤثر جامعه حساب کردند. پس کدام تعریف از شریعت اینها که دارند و کدام اسلام است که در اونجا بر جایگاه زن جای نیست؟ ما امو جایگاه را می خواهیم. وقتی که ما به مراسم حج میریم، پهلو در پهلو همراه مردا که پاکترین جای است که ما پیش خداوند عذر میکنیم، به حیث یکی از مراسم مذهبی ما هستن، اونجا در یک جای هستن. پس این کدام تعریف از اسلام است؟ در اینجا بله. واضح
ببینید، یک مسئله هست که بخصوص هم در تاجیکستان همسایه با افغانستان هم بحث زیاد برانگیخت و لباس سیاهی بود که گروهی از زنان افغان پوشیدند و به حمایت از طالبان صدا بلند کردند. این چی لباس است؟ نظری هر دی شما رو در این باره میخوام بفهمم. خواهش میکنم.
من فکر میکنم که این یک چیزی ساخته بود که زنها بر اومدن طرفی طالبان گرفتن. شاید زوجه هاشون باشد، شاید خواهرشون باشد، خشتبارشون باشد، و زنی که خودش را احترام میکند، جامعهش را احترام میکند، فرزندش را احترام میکند، هیچ وقت همینطور کاری که اینا نشان دادن نمیکند. زن البته من فکر میکنم در دولت های اسلامی سطر در کار است و امروز که، ولی در افغانستان این او را سطر نمیگن، او را من فکر میکنم که در تاجیکان ما میگن که جوال است که در سری زن میکشن. این یک تاریکی از ظلمات هست که به سری بیچاره زنهای ما آوردن. هیچ وقت زن نمیخواهد که در درون جوال باشد که اون بله. ایجادی همین هاست.
یک کمی وقت منم فشرده تر است. حالا توجه شما رو به یک پروشی سری راهی همکارانمون در دوشنبه جلب میکنم که با سوال برقه طالبانی چی است به مردم مراجعه کردن، سپس به صحبتمون ادامه میدیم.
اگر امی مقصد آدم نماز شخونه و دلی پاک داشته باشه، ای هم خیچم یا اوراک یا سطر سرشه، خاکم لباسی که مختم در تنم دارم بهتره.
خیلی سطری خیلی ممکنه دو خیلی که پول مخکم میکنن و چیز وای ممکنه.
طرز پشک پشوی آدم مثال همه آدم چه خیلی که میخواد همه خیلی پشک میپشد، نه که مجبور کردن لازم نیسته، در کار نیسته. این یک تجاوزی صبح میخورد.
توجیک با توجیکی خودش، افغان با افغانی خودش، هر کس ملتی خودش با فرمای خودش قطعی باید باشه. و
ما نظر من نمیخه اینا ما توجیه نمی فرما ما نمی موده محقوله هم کسی که خیلی داخلش محقوله ما نمی فرما خدم داخلم به هر محقوله خیلی که ادم با تعزیل پوسپوشی داخلش محقوله همون تا باید بشه.
خانم صافی، نظر شما به حرفای این ساکنای تاجیکستان چی است؟
دقیق و بسیار واضح. من فکر میکنم که هر کس ارتباطش با خداوند یک ارتباط شخصی است. هر کسی که به هر رقم راحت بود اونمو درست است و نفس باید پاک باشه، آدم باید صادق باشه. و همچنان میخوایم بگویم امی حجاب سیاه هیچ وقت یک لباس افغانی نبود، یک لباسی که در افغانستان نبود. اگر شما در اینترنت ببینین، حتی در ولایات ما پیرانای گرد امرای یک چادر که او را می پوشیدیم. این چیزی را که اینا به حیث لباس افغانی نشان دادن به هیچ وجه ای افغانی نیست و ای شاید لباس باشه که امو کسا خودشان دمو خرد کلان شده باشن و راحت باشن. لباس افغانی یک چادره که دور می دادن، یک پیرانه که یک کمک چین داشته باشه و همچنان تنبانه که اونا می پوشن و یک پاچگرکایش یک کم دست دوزی افغانی هم بعضن داشته می باشه. لباس اصلی ما او بود، لباس فرهنگی ما. و دیگه می آیم سر ادارات دولتی، همه می بینن قسمه که برادرها رنگای که سنگین باشه و اینا استفاده کردن در امو پتلون و کرتی و یک جمپر با همو مشابه خواهرها هم دامن همراه یک پتلون و یک جمپره که در سرش چادر می پوشیدن. این لباس رسمیشان در نهادهای دولتی و غیر دولتی بود و هر رنگی که می پوشن. من فکر می کنم که طبیعت خودش رنگای مختلف زیبایی طبیعت نشان میده.
تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و میخواستم بپرسم که آیا جامعه جهانی میتواند برای حمایت از حقوق زنان به طالبان فشار بیارد و آنها از دستور قانونهای خود بر ضد خصوصا زنها دست بکشند؟ این امکان وجود دارد خانم صافی؟ شما
بدون شک افغانستان طی 20 سال گذشته به بعضی از تعهدات بین المللی به حیث یک کشور تعهد کرده، مثل کنوینسیون منع آزار و اذیت، خطنامه شورای امنیت 1325 و امثال از او. چندین پلتفرم پیکن به اساس از او افغانستان به حیث یک کشور حسابده است به جهان. نه تنها به جهان، بلکه جهان هم حسابده است به مردم افغانستان، به زنای افغانستان. اینجا است که رول مؤثر و نقش مؤثر جامعه جهانی به خاطر آینده هم زنان در افغانستان مؤثریت میده تا اینا بگویند که تعریف امو تعهد را که شما به حیث یک کشور بر جامعه جهانی میکنین چی است. وقتی که اینا میگن چی است، امی خود به خود داخل یک میکانیزم حسابدهی متقابل است که نه تنها افغانستان به حیث یک دولت، بلکه جامعه جهانی هم وقتی که راپور میگیره باید به خاطر بهبود وضعیت مردم و زنان کار بکنه.
خانم احتمزاد، نظر شما به این مسئله چی است؟ یعنی این مسئله رای حل دارد؟
بنی آدم از روی یک دیگرند. من فکر میکنم که امروز تمام جهان باید در این موضوع بی‌طرف نباشد، چون که ما همه اعضای یک پیکر هستیم، یک مردم هستیم، همه خلق کرده خداوند هستیم و جهان نباید بی‌طرف باشد. البته امروز من وقتی که رسانه های میخونم و میبینم که کدامی از جمهوری باشد، کشورهای کلانتر باشد، وقتی که طالب میپذیرد، خوش از سری من میپرد که کجای طالب میپذیرید؟ زنها را ارج نمیگذارم. بسیار میخواستم که در پذیرفتن این حکومت من به همین عقل کوتاه هم باید فکر کنن، اندیشه کنن دولت ها که اولا کاری بدی که کردن نسبت مادر کردن. این خیلی حکومت نمیتواند ادامه یافتاد.
تشکر تشکر. و بینندگان گرامی، در همینجا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما حسین صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان افغانستان از لندن، و شهری احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان بودند که صحبت میکردند. اگر پیشنهادی دارید یا میخواهید کدام مسئله مهم برای جامعه و بررسی گرفته شود، زیر همین برنامه نویسید. منتظری نامه و درخواست شما هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ده ها مهاجر تاجیک در دهه شوبینی و رنج روسیه که میگفتند کارفرما با آنها مثل غلام رفتار دارد، از حل مشکلشان خبر دادند. آنها گفتند که صبح 16 اکتبر پس از دخالت سفارت تاجیکستان در روسیه، شناسنامه و قسمان مبلغ حق کارشان از جانب کارفرما داده شد و حالا آنها دهه شوبین را ترک کردند. سفارت تاجیکستان در صفحه فیسبوکش خبر داده است که نفهمی میانی کارفرما و مهاجران حل شد. خورشید قربانوف، یک تن از مهاجران، روز 16 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که شناسنامه ها و قسمی از مبلغ کارشان را کارفرما پس داد و حالا آنها سواری اوتوبوس از این دهه می روند. ۱۱۰ مهاجر تاجیک که 3 ماه پیش به ورنج برای غونداشتن حاصل سیب جلب شده بودند، روز 13 اکتبر در نزد یکی از اداره‌های پلیسی محلی اعتراض کردند. آنها ادعا کردند که کارفرما آنها را فریب داده، شناسنامه‌هایشان را گرفته است و آنها امکان ترک این محل را ندارند. رادیو آزادی درباره این مهاجران گزارش تهیه کرد و روز 15 اکتبر سفارت تاجیکستان در روسیه گفت که کارمندانش را برای حل این مشکل به ورنج سفرمبر کرده است. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به نزدیکان 10 قربانی حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در کابل جبران پرداخت میکند. جان کیربی، سخنگوی وزارت مدافع آمریکا، گفت که برای بیرون کردن نزدیکان قربانیان حمله از افغانستان به ایالات متحده آمریکا نیز تلاش دارند. آخر ماه آگوست مقامات آمریکا اعلام کردند که در کابل به یک ماشین اعضای سازمان تندروی داعش حمله کردند و چند عضو این گروه را کشتند. بعدن روزنامه‌نگاران معلوم کردند که در این حمله نه اعضای داعش بلکه 10 عضو خانواده یک کارمند سازمان خیریه، از جمله 7 کودک، کشته شده است. مقامات روسیه روز 16 اکتبر خبر دادند که در یک شبانه روز آخر 1002 نفر از کووید 19 فوتیدند. این بلندترین آمار فوت گرفتاران کووید 19 در روسیه پس از آغاز پاندمی است. در 24 ساعت گذشته نیز بیش از 33,000 نفر گرفتاران کووید 19 ثبت شده است که این هم بلندترین آمار در این کشور است. از آغاز پاندمی در اول سال 2020 تا کنون در روسیه نزدیک 8 میلیون نفر به این ویروس سرایت یافتند و بیش از 220,000 نفر بر اثر آن فوتیدند. شرکت اپل برنامه کتاب قرآن مجید را در چین دستنارست و پاک کرد. این برنامه به خاطر خواندن و شنیدن کتاب قرآن پیش بینی شده بود. پاک شدن برنامه کتاب قرآن را سامانه اپل سنسرشیپ مشاهده کرده است که استفاده برنامه های شرکت اپل را در کشورهای گوناگون پیگیری میکند. پیشتر این شرکت برنامه انجیل، کتاب مقدس مسیحیان را نیز پاک کرده بود. شاخه خراسانی گروه تندروی داعش مسئولیت بمبگذاری مرگ طلبانه در مسجد شیعیان در شهر قندهار افغانستان را بر دوش گرفت. روز 15 اکتبر هنگام ادای نماز جمعه در مسجد شیعیان قندهار ترکش شد که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. در اعلامیه خود داعش گفته است این کار را دو عضو این سازمان که در بدن خود کمربند مرگ طلبانه داشتند انجام دادند. مقامات در قندهار گفتند که در این حمله 36 نفر کشته و 70 نفر مجروح شدند.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان میگوید نمایندگان او با رحمت الله رجب، عبدالقهار دولت و حکمت الله سیف الله زاده در زندان واخورده درباره شکنجه شدنشان از آنها پرسیدند. در شرایطی که نزدیکان این نفران از مناسبت بی‌رحمانه شکایت کردند، مقامات میگویند کسی به آنها بدرفتاری نکرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. وکالتدار حقوق انسان روز 15 اکتبر در خبرنامه گفت دو روز پیش مسئولین این نهاد به محبس سه رفته از وضع زندانیان و شرایط زیست آنها دیدن کردن. از جمله به گفته این نهاد، وکالتدار امید بابازاده در علاهدگی با رحمت الله رجب، عبدالقهار دولت و حکمت الله سیف الله زاده صحبت کرده است. وکالتدار نوشته است رحمت الله رجب و عبدالقهار دولت و شکنجه شدنشان را رد کردند. تصدیق درست این اطلاع غیر امکان است، چون خبرنگاران به داخل زندان ها و صحبت با زندانیان دسترسی ندارند. وکالتدار یا امبودسمن از حکمت الله سیف الله زاده نوشته است او از جانب کارمندان مورد لاتکوب قرار نگرفته است، بلکه بین او و دیگر محکوم شده مناقشه سر زده است که این قضیه خصوصیت سیاسی ندارد. پیشتر مقامات اداره زندان ها نیز عین این چیز را گفته بودند، ولی نزدیکان و هم رهبران حزب در تاجیکستان ممنون نهضت اسلامی گفتند احوال سیف الله زاده 70 ساله در زندان بسیار بد است. پیوندان حکمت الله سیف الله زاده در آخر ماه سپتامبر خبر داده بودند که او در قسم طبی محبس شهر وحدت زخمی شده است. آنها گفتند یک محبوس نیمه شب به سر او با چاینک زده است. به ادعای فراغت سنگین و همسر سیف الله زاده، محبوس حملهور بیمار نبود است، ولی روشن نیست که چگونه در نیمه شب به قسم طبی محبس راه یافته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در آغاز ماه سپتامبر از حکومت تاجیکستان خواسته بود حکمت الله سیف الله زاده را عفو کند، چون جانش در خطر است. سیف الله زاده سال 2015 همراه با دیگر رهبران حزب ممنون نهضت اسلام بازداشت و به 16 سال زندان محکوم شد، ولی نزدیکانش حکم او را ناعادلانه خوانده او را بیگناه میدانند. و کلدار عاید به حقوق انسان هم روز 15 اکتبر نوشته است سیف الله زاده از حکم دادگاه ناراضگی کرده است. رهبران حزب در تاجیکستان ممنون نهضت اسلامی بارها طلب کردند که قضیه آنها آشکارا بررسی شود. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2016 قضیه رهبران حزب را پس درهای بسته بررسی و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. از جمله سید عمر حسینی و محمد علی حید، دو معاون پیشین رئیس حزب، به حبس ابد محکوم شدند. مقامات آنها را در همدستی با عبدالحلیم نظرزاده، سابق معاون وزیر دفاع، متهم کرده حزب را ممنوع و تروریستی اعلان کردند، ولی مسئولین حزب دست داشتن در این حادثه را رد کرده گفتند آشوب حاجی حلیم تنها بهانه برای منع فعالیت حزب بود. نگرانی‌ها درباره وضع مخالفان در زندان در حال زیاد می‌شود که خبرنگاران سال‌هاست که به داخل زندان‌ها دسترسی ندارند. مقامات تنها به وکالتدار عاید به حقوق انسان و چند نماینده جامعه شهروندی اجازه ورود به زندان‌ها را می‌دهد، ولی دقیق نیست که محبوسان در صحبت با نمایندگان امبودسمن تا کجا آزادانه صحبت می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک زن 32 ساله در ناحیه وخش ولایت ختلان ادعا دارد که پسر 10 سالش از سوی جوان آزار جنسی دیده است، اما دادستانی بدون آگاهی آنها پرونده را نسبت جوان قد نموده او را از جوابگاری آزاد کرده است. این زن روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ماهای مارت و می سال روان جوان دو بار پسرش را از راه داشته با زوری به خلوتگاه برده نسبتش دسترازی میکند و سپس او را تهدید میکند که در این باره به جای گپ نزند. چون این ادعا را نزدیکان جوان دور از واقعیت میدونند و تاکید میکنند که شکایت زن به سوساز. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. با اطلاع دادستانی ناحیه وخش ماه ایول امسال در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان با ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی یعنی حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی پرونده باز شده، حدود دو ماه در بازداشتگاه نگهداری میشد. در این نهاد گفتند سنجش بی‌پایگی عیبنامه را نشان داد و بناً پرونده قطع شد. نفری که به آزار جنسی خواننده سینفیس عیبدار میشد و اکنون پرونده اش قطع شد 23 سال داشته، اونی ساکن ناحیه وخش است. اطلاع مربوط به هویت شخصی طرفهای بحث در اختیار رادیوی آزادی است، ولی با دلیل های اخلاقی حقوقی گفته نمی شوند. مادر جبردیده می گوید در جماعت وخش ناحیه وخش خانواده جوان دو سه کوچه از آنها دورتر زندگی می کند و در گذشته آنها همدیگر را نمی شناختند. این زن قطعی پرونده نسبت جوان را ناعادلانه دانسته، می خواهد تفتیش پرونده آزار جنسی پسرش از سر نو و عادلانه بررسی شود.
هر سوهمش بسیار شده که مکتب نمی رمیگه. مکتب نمیرم، همه جمع در میکنن، نمیرم مکتب. خدا میگم برای چی مکتب نمیرم؟ میرم علمش هم میپرسم، میگم که همیره یکم کس میزنه، یکم گپه، یکم چی گپه؟ میگم من مکتب نمیرم، میگم نمیخواه، میترسه خونه نمیبرویم. دو در شب خوش همه اکنک سخته کده، اکنک سخته کده، خیلی بولم دو زده میخزنیم، خیلی میشینم میخزن خوش، شماش پشدگه گریه دوره گفته استه. تو سهر اکا کو باور که من گریه کدم که بچه ها که من چی بیتر کده اوخی؟ اوخی نخواهم دلت نمیشدم.
جوانی که این زن نسبت شکایت دارد بعد تماس‌های با تکرار ما پاسخ نداد. خواهر بزرگی او در صحبت به رادیو آزادی گفت دادرش هیچ گناهی ندارد، بنابراین تمام شکایت‌های مادر نابالغ به مقامات تصدیق خود را نیافتند. این هم صحبت ما افسود که با این زن باور نکنید زیرا او دروغ میگوید. خدای نظر ارتقاو ادوکات نابالغ در صحبت به رادیو آزادی گفت تفتیش پرونده زیر حمایتش منصفانه صورت نگرفته است و در شفافیت نتیجه های دو تشخیصی که نسبت نابالغ انجام داده شده است شبهه دارد.
اینجا یک حالت است که دو متخصصی که من پرسش کردم انجام دیدار با دانشگاه ملی خلاصه دادم، اون شخص گفت که در خلاصه من این حالت، یعنی من واقعا در آنجا در نظر داشتم که کودک گپی راست گپ میزند، اما اونجا یک جمله از وقتی که عادتا مثلا برای وقتی که متخصص همش رو ذکر میکنن گفت دارد یا ندارد، اما آخرون کلمه است فرقیتی همین خلاصه ها در اونجا فقط دارد میسگه و این متخصص ممکن میگه که ممکن من ندارد دارد گفته خلاصه دادگیم، همه جنبای اونها یک خیلند.
مادر نابالغ میگوید او را با جزئیات پرونده شناس نکردند و تنها در دست یک نسخه از قرار دادستان بخش را اید به قطع پرونده عیبدار شونده دارد. وی تاکید نمود که برای پورا آموختن حالت پسرش تشخیص کمیسیای پسیخولوژی نیز انجام شده و نتیجه آن به نفع فرزندش بوده است، ولی چنین تشخیص در قرار دادستان جای داده نشده است. زیدالله دولتیاروف ادوکات جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت بنده است و از صحبت درباره پرونده زیر حمایتش خودداری کرد. مسئولان دادستان بخش نیز نخواستند درباره جزئیات این پرونده صحبت کنند. مادر نابالغ که خود آموزگار است تاکید نمود که حادثه به سر پسرش آمده به حالت روحی کودک ضربه زده او را از مکتب خواندن دور کرده است. حالا میخواهد با کمک روانشناسان پسرش دوباره به حیات مقرری برگردد. جوانی که مقامون نسبتش پرونده را قطع نمودند به قول نزدیکانش ختم کرده دانشکده اگراری است و فعلا در هیچ کجا کار نمیکند. پیوندانش گفتند اتهامات بی اساس نسبت او که چند مدت در حبس قرار داشت با وضع روحی و سلامتیش تاثیر گذاشته است. مادر نابالغ پس از آن که تلاشش برای دادخواهی در ولایت ختلان به نتیجه باقی میماند با نشان ناراضگی به وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان به دوشنبه آمده است. میگوید به او وعده رسیدگی به قضیه آزار جنسی پسرش را دادند و تلاشش را برای مجازات جوان ادامه خواهد داد. سالهای اخیر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه میشود. در پی چنین حادثه ها جامعه شهروندی از مقام درخواست کردند که جزا برای آزار جنسی به خصوص دسترازی به نابالغان سخت‌تر کرده شود.
در آستانه انتخابات پرزیدنتی ازبکستان Human Rights Watch از وعده‌های اجرا نشده میرزیایف درباره اصلاحات یادآور شد. در این باره گزارش من میرزانبی خالق‌زاد را میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک اظهاراتش گفت که به انتخابات پرزیدنتی ازبکستان چندین نامزدی واقعی چالش برانگیز راه داده نشدند و این از نقض حقوق درک میدهد. اظهاراتی که 13 اکتبر نشر شد میگوید این محدودیت ها از ناپر بودن وسعت اصلاحاتی که پرزیدنت شفکت میرزیایف به آن دست زده است درک میدهد. انتظار میرود که در انتخابات پرزیدنتی روز 24 اکتبر رئیس جمهوری عمل کننده پیروز می شود. در مطبوعات محلی تبلیغات فراوانی به جانبداری او براه مانده شده است. هیو اولیمسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان Human Rights Watch در اظهارات گفت ازبکستان با وعده اصلاحات مورد توجه زیادی بین المللی قرار گرفت، ولی پست روی نشاندادهای حقوق بشر در این آخرها و نبود نامزدی واقعی مستقل و مخالف در انتخابات محدود بودن این ایده ها را به نمایش گذاشت. اویلیامسون گفت ازبکستان می توانست پایبندی واقعیش را به اصلاحات پرمضمون از راه به انتخابات اجازه دادن نامزدهایی که با حکومت نظری یکسان ندارند به نمایش گذارد، ولی چنین نشد. میرزایف سال 2016 در یک شرایط سوال برانگیز بعدی در گذشته پرزیدنت خودکامه اسلام کریموف رهبری موقتی ازبکستان شد و پایان همان سال در انتخابات پرزیدنتی غلبه به دست آورد. مقامات گفتند که 87% به فایده آواز دادند. میرزیایف در آغاز وعده داد که در کار مطبوعات و انتخابات هم که از جانب ناظران غربی هیچگاه آزاد و دموکراسی نامیده نشده است، اصلاحات برپا میکند. ولی همان گونه که در انتخابات قبلی بود، این نوبت هم هیچ یک منتقد یا مخالف واقعی به انتخابات راه نیافت. در انتخابات گذشته ازبکستان هم اکثران منتقدان اساسی سیاسی از شرکت در حیات سیاسی این کشور و هم انتخابات بیرون کرده شدند. قانونگذاری انتخاباتی ازبکستان پیشبری نامزدها را تنها به نمایندگی از حزب‌های سیاسی ثبت نام شده اجازه می‌دهد و این محدودیت به قول هیومن رایتس واچ شرکت نمایندگان گروه‌های فراگیری جمعیتی را اجازه نمی‌دهد. در اظهارات این سازمان از جمله درباره نبود نامزدها از حزب‌های اپوزیسیونی ارک و حقیقت و رشد یادآور شده است که از گروه‌های قدیمی اپوزیسیونی به شمار می‌روند. آوازخان جهانگیر آتاجانوف نامزدی که می‌توانست از جانب ارک پیشبری شود، بعد یک حمله ازدحام به نشست سیاسی او گفت که فعالیت‌های سیاسی‌اش را ترک کرد. نمایندگان این دو حزب و دیگر منتقدان ماموریت میرزایف شکایت می‌کنند که حادثه‌های اذیت و آزار و تعقیب‌های سیاسی به یک حالت معمولی تبدیل شده است. به این ترتیب در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان 5 نامزد نه چندان مهم مثل بهرام عبدالحلیموف از حزب عدالت، علیشر قادیروف از احیای ملی، نرزولا آبلامورادوف از حزب اکولوژی و تنها زن در میان نامزدان مقصوده واریسوا است که از حزب مردمی دموکراتی اشتراک خواهند کرد. چند پیش سازمان امنیت و همکاری های اروپا و دفتر ساختارهای دموکراتی و حقوقی بشری این سازمان ازبکستان را هشدار دادند که چندین مشورت های در انتظار برای برپا کردن انتخابات دموکراتی را اجرا نکرده است. ماه می این دو سازمان از تاشکند تقاضا کردند که دست به اصلاحات زند و کار را به چارچوبه قانون درآورده کار کمیسیون انتخاباتی در همه سطح ها از جمله پیشگیری از تقلب و پوشش عادلانه انتخابات در مطبوعات را فراهم کند. وندی شرمن معاون کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا که ماه اکتبر در تاشکند بود در ملاقات با میرزایف به همکاری های استراتژی واشنگتن و تاشکند و هم به ادامه اصلاحات در بخش اقتصادی دستاوردهای دموکراتی و حقوق بشر تاکید کرد.
رفتی من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 چیزی داری تو میکند دایی زره زره مو با موی ما کجایی جان کجایی بای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
اثر تیری حملوران به خون نگار همانا در در و دیوار خانه او در ولایت غوری افغانستان ایستاده است. نگار در حکومت پیشینه افغانستان پلیس بود و یک ماه بعد به قدرت رسیدن طالبان کشته شد. جزئیات این موضوع را من نگار فضل الدین پیشکش شما میکنم. نمایندگان طالبان گفتند حمله را تحقیق و جنایتکاران را دستگیر میکنند، اما تا حال کسی را به جوابگری نکشیدند. این در حالی است که خانواده نگار جنگجویان را به حمله به خانه‌شان گمانبر می‌نمایند. یکی از پسران نگار می‌گوید آن شب سه کس با توفنگچه مرا زدند و هنگام پرسیدم کی هستند، نام مجاهدان امارت اسلامی را به زبان آوردند. نگار شش پسر و چهار دختر داشت و هنگام قتل حامله بود. کشته شدن این زن با توجه به مسئولیت های پیشینش در اداره پلیس ولایت غور باعث نگرانی ها شده است که طالبان نیروهای سابق امنیتی و پلیس را نشان گرفتند. طالبان دست داشتن خود را در کشتارهای اخیر از جمله قتل نگار نمی پذیرند، زیرا با معرکه معتدل معرفی کردن خود ادامه می دهند. اما ادعا در باره نقش گروه تندرو در کشتار و شکنجه و ربودن کارمندان سابق نیروهای امنیتی تا حال بس نشده است. هنگامی که طالبان به کابل رسیپار شدند، بسیاری از نظامیان و افسران برای زنده ماندن خود چاره اندیشیدند. چنده از آنها از جمله یک گروه خلبان ها پس از چند لحظه سقوط کابل با 17 هواپیمای نظامی به تاجیکستان رفتند. دیگران به ایران و پاکستان فرار کردند یا توسط نیروهای خارجی به بیرون برده شدند. پاتریسیا گوسمن، یاور مدیر شعبه آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت نگرانی ها در باره ناپدیدشوی آدمان بیشتر می شود. گوسمن در شرح 12 اکتبر گفت بسیار می شنویم که نیروهای طالبان هنگام جستجوی منصبداران سابق آدمان را تنها برای رابطه داشتن با نیروهای پیشین امنیت و اعضای اویلای آنها تعقیب و بازداشت و لاتوکوب می کنند. رادیوی افغانستان آزاد در باره اعدام، شکنجه و ربوده شدن اعضای سابق امنیتی افغانستان گزارش های زیاد داده است. نجیب، یکی از مصاحبان رادیو گفته است برادرش در ولایت غزنی افسر امنیتی بود و سلاح و مهمات جنگی خود را به طالبان سپرد، اما به زندان برده شد. ما در باره او اطلاع نداریم و نگران هستیم. هیچ کس در باره وضع او به ما چیزی نگفته است. افزود نجیب. گلوجان، ساکن ولایت هلمند، عین نگرانی را دارد و در باره برادرزادش معلومات می جوید که در گذشته در صف نیروهای دولتی بوده است. با طالبان تسلیم شد، اما سرنوشتش معلوم نیست. از طالبان خواهش میکنیم که اگر او زنده باشد رها کنند. زنانی که در صف نیروهای امنیتی افغانستان جنگیدند نیز میگویند آنها و اعضای اویلهشون زیر خطر هستند. زهرا که زمان برای مهارت نظامی خود جایزه گرفته است گفت زنانی که اعضای ارتش بودند از جانب طالبان تهدید کرده میشوند. مولا محمد یعقوب، اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع طالبان، در یک اظهارات صدایی 23 سپتامبر اعتراف کرد که جنگجویان بعد اشغال قدرت در بعضی از منطقه ها خودسرانه دست به کشتار زدند. او تاکید کرده است اگر جنگجویان با کسی دعوای شخصی دارند باید به دادگاه مراجعه کنند.
عبدالجلیل میرجمالوف، دانشمند تاجیک، بعد از 15 سال تلاشهایش با اختراع نوی سمنت موفق شده است که با آب و نمک ها تاب‌آور و برای ساختمان آب‌انبارها مفید می باشد. همزمان ضمن تولید این نوع سمنت پرتاب گاز کربن ضررآور به فضا تا 40% کمتر می شده است. من اسکندر فیروز جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می کنم. عبدالجلیل میرجمالوف، استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، میگوید برای اختراع چنین نوع سمنت و بعد از آشنایی با باقی مانده های ساختمان های رومی قدیم، یعنی بندر و نظام آبرسانی این کشور، تصمیم گرفته است. زیرا به گفته وی سنگ های نصب شده در بندر این منطقه طول بیش از 2000 سال به آسیب باقی ماندن. به گفته این دانشمند تاجیک معین شده است که برای چسبانیدن این سنگ ها در رومی قدیم از سمنت استفاده شده است که از خاکستر ولکان آماده می شود. به گفته وی این تجربه در زمان شوروی سابق نیز معلوم بود، ولی کشاندن خاکستر ولکان از کشور کمچاتکای روسیه ارزش سمنت را تلایی می کرد. عبدالجلیل میرجمالوف در جستجوی اشیا برای تولید چنین سمنت تمام قلمرو تاجیکستان را گذشته، در نهایت آن را در فان یغناب کان انگیش در ناحیه عینی ولایت سوخت پیدا کرده است. به گفته وی قسمتی از این کان بزرگ طول هزار سال می سوزد و از خاکستر آن می شود چنین نوع سمنت را تولید کرد.
آخر یافتم که ویلیجی فان یغناب این یک انگیش می سوزد، از همون گرفته همه همونه اون طلباتی ستاندرد دولتی گست میگن، همینه همه همین باید طلبات جواب کرد. همشه همینه ترکیبش آموخته همون کوبیکای ساخته اگه پریست مونده شکسته دیدیم که همین جوابگو هست یا نیست.
عبدالجلیل میرجمالوف افسود تاجیکستان از لحاظ ذخیره منبع نیروی برق از آب تولید شونده در جهان یکی از بایترین دانسته می شود. با این دلیل در تاجیکستان مقدار زیادی نیروگاه های برق آبی ساخته می شوند و برای مستحکمی آب انبار آنها استفاده از این نوع سیمنت سودآور می باشد. با گفته عبدالجلیل میرجمالوف تنها کارخانه سیمنت براری دوشنبه که امسال تا 1,000,000 تن سیمنت تولید میکند میتواند با خرج همین مقدار مبلغ از این نوع سیمنت 400,000 تن بیشتر سیمنت تولید کند. هرچند سیمنت اختراع کرده عبدالجلیل میرجمالوف ماه قبل پتنت گرفته است، اما برخی از کارخانه های تولید سیمنت در تاجیکستان علاقمندی خود برای استحصال آن را نشان دادند. لومین وین سخنگوی کارخانه تولید سیمنت خواکسین غیور سیمنت برای رادیو آزادی گفت که آماده هستند چنین سیمنت را به زودی تولید کنند، اما خروج بیماری کووید 19 از این امر مانع می شود.
البته شاید امکان استفاده فراهم می شود، ولی ما اگر این نوع سیمنت را به استحصالات وارد کردن شویم باید تجهیزات را عوض کنیم، کمی باید تغییر دهیم. با ما تکنولوژی و تجهیزات نو ضرور می شود، ولی در آینده امکانیت هست.
حالا در تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سیمنت فعال است که سالانه بیش از 4,000,000 تن سیمنت تولید میکنند. بیشتر از 1,000,000 تن آن به خارج کشور از سن به افغانستان و قرغیزستان و ازبکستان صادر میشود. هرچند تا چند سال پیش تاجیکستان خود از وارد کننده های سیمنت تولید ازبکستان بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
دو روز به این طرف قوای برق در بیمارستان رقم 4 جماعت خدایا رجب و فناهیه واسه خاموش کرده می شود. به این سبب رو روهای بیمارستان همین گونه تاریکند. بیماران می گویند تلاش می کنند که پیش از رفتن برق خود را به پلته های سردی بیمارستان رسانند. بی بی سارا غیاسوا کلینش را برای تولد کردن آورده است. می گوید از لحظه آمدنش به بیمارستان برق و روشنایی را در اینجا ندیده است. معلوم نیست در حالت تولد کردن زن یا به طور فوق‌العاده بد شدن وضع یگان بیمار طبیبان بی‌برق چی کار خواهند کرد. بی‌برقی به روزگار همه تأثیر میکند. صحبه‌گل 3 روز به این طرف در دگدان بابای خوراک میپزد. او اشاره میکند که برق نیست و با اصول بابای باید برگشت.
نه 3 روز 4 روز شد که سوی نداریم، سوی نباشه آو نیست، شرایط مونم تری نمیرسه.
ساکنان از ولایت های سغد و ختلان و ناحیه های تابعه مرکز نیز به رادیو آزادی نوشتند که این شب و روز برق دائمی ندارند. مسئولان برق تاجیک مثل سالهای گذشته باز هم تعمیر دستگاه ها را بهانه می آورند. اما غیرتچو محمودزاده سردار شبکه های برق منطقه کلوب به نشریه پی گفته است که با دستور برق تاجیک لیمیت جاری شده است. با گفته ای او قرار است قوای برق از ساعت 8 صبح تا 7:30 بیگاه خاموش کرده شود. ساکنان میگویند حکومت به زودی لیمیت را اعلان خواهد کرد، ولی این بار باید گفت که فروش برق به خارج کشور ادامه خواهد داشت. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه واسه.
در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در سربیا، تاجیکستان را 7 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. دسته غالبی لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان در دور آخرین مسابقه 17 اکتبر معلوم می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. مسابقه امسالی قهرمانی بوکس جهان میانی مردان
از 24 اکتبر تا 6 نویبر در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. به اطلاع سامانه رسمی اسوسیاسیه بین المللی بوکس هواسکاری ایبا، در این مسابقه جهانی 650 ورزشکار از 105 کشور شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان میانی مردان در بلگراد 7 ورزشکار عبدالرحمن یعقوبوف، بهادر عثمانوف، سعید اکرام امانوف، عبدالملک بولتایف، شباس نعمت‌اللهیف، پرویز کریموف و جهان قربانوف نمایندگی میکنند. منصور محی‌الدینوف، داور درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او به مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان دعوت شده است.
ما رسمی دعوت شدم، با ما علاکه تیکت هواپیمایی اومد است. بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم، باز داوری درجه بالاترین دارد اکمل عبداللهیف.
ضمناً اولین بار در تاریخ 75 ساله ایبا به آنهایی که مدال میگیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در بلگراد 2,600,000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برندگان مدال های طلا در هر یک وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100,000 دلار می شوند. با برندگان مدال های نخله 50,000 دلار و با صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در زمان استقلال دولتی 3 مدال برنجی به دست آوردند. عبدالسلام حسنف سال 2003 در تایلند در وزن 57 کیلو، شیرالی دوستیف سال 2005 در چین در وزن 48 کیلو و انور یونسف سال 2011 در آذربایجان در وزن 56 کیلو برندگان مدال های برنجی گردیدند. خبر دیگر، تا پایان موسم چهارم لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان همگی یک دور مانده است. پس از نتیجه گیری بازی های 17 دور مسابقه در صدر جدول دو حاکمیت حکمرانی می کند. دسته های خطلان باختر و زیبونیسای دوشنبه که 48 امتیازی گرفتند پیش صف می باشند. در دور نهایی که روز یکشنبه 17 اکتبر دایر می گردد، دسته خطلان در میدان خود با تیم حاصلات فرخار رقابت می کند. تیم زیبونیسا باشد در مهمانی با دسته بشکنتی ناصری خسرو که با 32 امتیاز در زینه سیومی جدول جایگیر است بازی خواهد کرد. باید گفت که در مورد برابر شدن امتیازها در آخری موسم غالب چهارمین مسابقه قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های زنانه تیم خطلانی باختر می شود که از روی نتیجه های هر دو بازی با دسته زیبونیسا برتری دارد.
طالبان بر ضد زنان جنگ اعلان کردن، چرا پیش از همه حق زن را زیر پا می کنند؟ مگر به زن نفرت دارند که او را زیر چادر سیاه و زیر چادر خاص خودشون ببینند؟ نمی گذارند به مکتب رود، آموزد و در اداره بشیند و مثل یک مرد حق داشته باشد. آیا طالبان از زنان می ترسند که با تمام قدرت و اسلحه برای زیر پا کردن حقوق آنها مبارزه می برند؟ سلام، در برنامه گپی آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم و خانم حسینه صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان در افغانستان از لندن و شهری احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. چرا طالبان اینقدر از زنها میترسند که میخوان آنها درس نخوانند، کار نکنند و در امور اداری حضور نداشته باشند و در اون خانه بشینند؟ خانم صافی، اول از شما شروع میکنیم، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم.
تشکر میکنم از اینکه فرصت دادین تا در برنامه نظریات در مورد وضعیت زنان فعلا در افغانستان هم رایتان شریک کنم. به مرور زمانی که در دو دهه گذشته زنان از سالهای تاریک 95 و 96 آغاز به مبارزه کردند، اینا ثابت کردند که یکی از شهروندای فعال مؤثر یک ملت و یک کشور به حساب می روند از نگاه ظرفیت، از نگاه توانایی و از نگاه وضعیتی که خودشان به حیث یک شهروند مسئول و کارا خود را در جامعه ثابت کردند. و یگانه دلیلی که امروز زنا از در حاشیه گذاشته شدن و حتی میتونیم بگویم که حذف شدن در جامعه، امی است که تواناییشان ثابت شده به حیث یک شهروند مؤثر و کارا برای انکشاف مملکت.
تشکر. خانم شهری احتمزاد، نظر شما چی است به حرفایی که خانم صافی گفتن؟
من فکر میکنم که خیلی درست میگوین. واقعا این یک طایفه زیشتمالی است که امروز به سر مردم در مجموع تمام افغانستان آمده است و ویژه به سر بانوان و خانمای عزیزی افغانستان. خانمای افغانستان خیلی با تفکر گسترده دارند، خیلی سرمطالعه هستند، خیلی مبارز هم هستند، ولی نمیدونم اینا چی طایفه هستن که از نخستین گامشون زن مادر را بد دیدن، دوست نداشتن، چون مادر معجزه خداوند است، یعنی زن همش معجزه خداوند است. ولی اینها اونقدر بی اندیشه، بی فکر، بی دانش، به فرهنگ هستند که زنهایی که کار میکردن، زنهایی که مبارز بودن، زنهایی که در هر جاده همین 20 سال اخیر زنهای افغانستان توانستن که کار کرده باشن، همون از اینها گرفتن.
خبری دارید که میخواهید همه بدوند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کالی 420 شماره 724 053 959 کالی 420 شماره 724 053 959
وابسته به همین سوال و ادامه همین سوال، اگر زن در افغانستان یعنی تحصیل کند، کار کند، وزیر یا مقامی داشته باشد، چی خواهد شد؟ چرا این هراس طالبان به این اندازه نسبت زنان زیاد است؟ خانم صفیه شما چه میگوید؟
من فکر میکنم قسمی که بیشتر گفتم یک وضاحت بسیار ثابت شده نه تنها بر مردم افغانستان، در منطقه و در جهان، که زنان افغان چقدر طی 20 سال گذشته اینا مبارزه صادقانه و با تعهد به خاطر انکشاف مملکت خود کردند و خواسته رام که اینا داشتند کدام خواست معما نبود، یک خواست بسیار واضح، چیزی که به حیث زنایی که در یک مملکت که 90% 99% مردم از او مسلمان بود، خواست ما خواست زیادتر از خدیجه، سمیه، عایشه نبود. همه در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گامهای را داشتند، در پروسه صلح گامهای را داشتند و همچنان نشان داده شد طی سالهای گذشته که به اساس قانون اساسی که یکی از معتبرترین قوانین اساسی در منطقه به شمار می رفت، ما تقریبا 26% زیادتر در پارلمان، 4 خانم در کابینه، خانم ها را به حیث سفرا، موین صاحبا، معاون صاحبا، رئیسای مستقل، 29.6% خانم ها را ما در خدمات ملکی به حیث رؤسا و حتی در سال گذشته وقتی که خودم به حیث سرپرست وزارت زنا ایفای وظیفه را اجرا شروع کردم، ما بر اولین مرتبه در سیاست محلی افغانستان یک جایگاه بسیار عالی را بر زنا کابینه افغانستان تایید کرد، تصویب کرد که او معاونین ولایت در معاونین، یکی از معاونین اقتصادی و اجتماعی ولایت زنا باید باشند، که همه از این به حیث ابزاری که ما بتانیم سر وضعیت زنا از خانه تا قریه تا ولسوالی تا ولایت تا مرکز تا کشور، منطقه و جهان بتانیم که یک هماهنگی مؤثر داشته باشیم تا با مبارزایی که خود اینا ثابت کردن ما این یک مبارزه کشوری بکنیم و بتانیم که وضعیت همه خواهرایی که به سطح ولایت بودن، ما دستاوردهای بسیار طی سالهای گذشته و بخصوص 5 سال گذشته را که ما به حیث سالهای طلایی نامش گذاشتیم بر زنا و جوانای افغانستان، به اساس از این که فرصت برشان داده شد و اینا خود ثابت کردند به حیث یک عضو جامعه فعال و مؤثر به خاطر انکشاف. ببینین ما همیشه به این باور هستیم که زن و مرد هر دویش مثل دو بال یک پرنده هستند.
خانم احتمزاد، شما شهروند یک کشور دنیوی هستید، به این حرفای خانم صافی چی نظر دارید؟
من وقتی که از تلویزیون طلوع و دیگر تلویزیون های افغانستان می دیدم که زنها در پارلمان هستند، زنها صدا دارند، زنها رو می پذیرند در افغانستان و امروز که این کار اینطور سرعت گرفت و این خیلی شد، من واقعا خیلی نگران هستم، خیلی از حیات این خانم ها، این خواهر ها خیلی نگران هستم و واقعا این خانم درست میگویند که همین 5 سال اخیر اینا بیشتر و بهتر برای خودشان مبارزه میکردن، برای خودشان جا میافتن، برای خودشان مثلا دخترها را در گیری خودشان جمع میکردن و یکی مثل که یک برف در تابستان در سری آدم می ریزد، این طالبان همینطور آمدن و این خانمای عزیز پریشان شدن و این خانمای عزیز امروز در تمام دنیا از دردی زجر غریبی میکشن، عذاب میکشن.
در همین جا با توجه شما را به یک حرفای نماینده طالبان دعوت میکنم، یعنی با اجازه شما گفته نماینده طالبان محمد نعیم را میشنویم که میگوید کار کردن زن و تعیین زن به مقام مشکلی زنان را حل نمیکند. حالا این را میبینیم و با صحبتم را ادامه میدیم.
اگر یک زن در کدام وزارت یا در کدام سمت بالای صورت قرار بگیرم، آیا مشکلات همه زنها حل میگردد؟ چیزی که ما در 20 سال تجربه کردیم، وزارت برنامه زنان و یک ارگان دیگه برنامه زنان بود، اما متاسفانه زنها همان قشری بود که از هر دور دیگر نمی دورانها متضرر بودند. زنانها بسیار مشکلات بارو مشکلات روبرو بودند، مشکلات خانوادگی و دیگر مشکلاتی که در دوائر حکومتی بود و در بعد در پندونها و در مکاتب و در لسه ها چیزای بسیار بود. مشکل زن حل نگردید.
خانم صافی شنیدید؟ شما شنیدید؟ نظرتون چی است به این حرفا؟ خواهش میکنم.
بله، من ایره پیشم شنیده بودم و تقریبا زیادتر هر روزی که در مورد زنا اخبار میایه ما او را میشنویم، به خاطر از این که ما وضعیت خود را تحلیل کرده میتانیم و به حیث یک کسی که در 20 سال گذشته، نه تنها 20 سال گذشته بلکه 40 سال گذشته ما مبارزه کردیم، به اساس مبارزاتی که خوارا پیش از 40 سال گذشته هم اینا ادامه داشتند. وزارت زنان یک جایگاه، یک آدرس بر زنا بود، در صورتی که ما در ساختار حکومت داری یک آدرس بر زن نداشته باشیم که در اونجا زنا بیاین و از مسائل خود بحث بکنن و از مسائل خود تحلیل بکنن، رای حل مشکلات خود بگوین، پس ما چطور میتانیم که بگوییم که ما بر زن احترام داریم و میخواییم که وضعیت زنا بهتر شود؟ آیا طی 20 سال گذشته امی وزارت زنان، نهادهای اجتماعی زنان، شبکه های زنان نبود تا این مسائل زنان به حساس دادخواهی هایی که میکردن مورد توجه رهبری حکومت ها نیاورد؟ آیا امی دادخواهی و وجود زنان در جلسه اولی که قانون اساسی ایجاد می شد نبود که اینا در فصل دوم و ماده 22 نوشتند که همه اتباع افغانستان برابرند؟ آیا مبارزه زنان نبود که ما قوانین، استراتژی ها، طرحهایی را داشتیم که باید زنان را در همه وضعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک میکرد؟ پس ما چطور مسائل را که می خواهیم در آینده بر زنا حل بکنیم، آدرس از او کی است؟ کی می تانه در کجا؟ آیا اینا می خواهند که زنا پیش مردا بیایه و مسائل خود بگویه؟ به هیچ وجه. پس مانای از این است که در حکومت داری از اینها در پالیسیشان اصلا دیدگاه مؤثر بر وجود زن نیست. ما در افغانستان بودم که اینا آمدن و 10 روز هم در آنجا بودم، به می دلیل که امروز یا فردا کسی می آیم و به حیث وزارت میگن که برنامه هایتان چی است، دورنمای تان چی است، برنامه های دراز مدت، کوتاه مدت چی است. به خاطر از این که اگر ما بخوایم که من افغانستان به حیث یک مملکت، به حیث یک مملکت اسلامی در منطقه و در جهان مؤثر و قابل رقابت با ممالک باشه، یک عضو فعال، یک نفوذ فعالشه که زیادتر از 50% زنا است تشکیل میده و اینا باید شامل باشه.
خانم شریعه، شما چی میگوید به این ادعا کار کردن زن و رهبری او در مقام حاصل نمیدید؟ یعنی چی؟
من در تصور من نمیگنجد که در حکومت در کارهای اداری زن نباشد. امروز تصور میکنید که زن اینها زنها را بیرون کردن و زنانی بودند که زنان هستند در کابل و دیگر جای افغانستان که کار میکردن و یک تکنون فرزندشان را میافتن، اما امروز اونو را پیش کردن، یعنی که واقعا پیش کردن اینو را گرفتن، یک چادر سیاه و سر انداختن و گفتن که دیگه بری، شما در کار نیستید، ما به شما میتوانیم حکومت کنیم. یعنی اینو انسان های هستن که دانش و فرهنگی ندارن، فکر میکنم که اینا از زن دوری میجوین، از زنی که مثلا میتواند، زن به هر صورت از مرد دانشمندتر است، میتواند که مرد براهی روز برد، میتواند که اینا را مصلحت بدهد.
خانم حسین صافی، طالبان وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند. این چی وزارت است؟ هیچ کاری برای حقوق زنان میکند یا فقط به وزگویی و نصیحت مشغول میشود؟ شما خبر دارید در جریان این وزارت نوی طالبان هسته؟
ما بر بار اول وقتی که یک لست دیدیم، توقع مایی بود که در اون لست وزرا خانم ها باید باشند، نه تنها وزیر زن بلکه وزیرهای دیگه وزارت ها مثل قبل باشد. متاسفانه اولین ناامیدی امی بود که ما ندیدیم که خانم ها در اونجا لست خانم ها نبود. بر بار دوم دیدیم که اینها لوحه وزارت را پایین کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
که این خودش یک ناامیدی کلی در مورد ظرفیت، در مورد توانایی زن بود، یک بی‌اعتمادی است. چرا در همه مملکت، در همه کابل یک وزارت زنا بود که باید لوحهش پایین میشد؟ آیا اینا خبر دارن که طی 20 سال گذشته در همه مسائل و پالیسی هایی که برای زنا جور میشد، وزارت زنا آدرسی بود که توسط از او و نهادهای دیگه که بر زنا کار میکردن یک جا اینا سر از او بحث میکردن و نظریات خانم ها را از سراسر کشور اینا می آوردن تا در تمام پالیسی های ملی اینا اضافه بکنن نظریات زنانه؟ به خاطر از این که طی 20 سال گذشته و حتی 40 سال گذشته تعداد خواهرهایی که بیوه هستن، امیال فعلا در افغانستان خواهرهایی هستن که خودشان به حیثیت خانم سرپرست خانواده هستن، آیا آینده از اینا چی میشه؟ ای همه مسائلی است که اینا اصلا در نظر نگرفتن و صرف نظر کردن.
آیا ببینید، شما میگید که اینها صرف نظر کردن، ولی اونها دعوا میکنن که بر اساس شریعت اسلام این کار رو دارن میکنن. به این مسئله چه میگوی؟
خواهرهایی بود که در بحث های در میزهای مدور همراهشان بحث کردن و همچنان افغانستان یگانه مملکت اسلامی در جهان نیست. امیال ما میبینیم، تاجیکستان ما میبینیم، ما مثلا هندوستان میبینیم، ما پاکستان میبینیم، ایران میبینیم، عربستان میبینیم، ترکیه را میبینیم، اندونیسیا را میبینیم، مالیزیا را میبینیم. آیا این ممالک هستند که هیچ در حکومت و در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستاوردهای بزرگی دارند به خاطر از این که اونها بر زن مثل یک عضو فعال جامعه، عضو فعال و مؤثر جامعه حساب کردند؟ پس کدام تعریف از شریعت اینها که دارند و کدام اسلام است که در اونجا برای جایگاه زن جای نیست؟ ما امو جایگاه را میخواییم. وقتی که ما به مراسم حج میریم، پهلو در پهلو همراه مردا که پاکترین جای است که ما پیش خداوند عذر میکنیم، به حیث یکی از مراسم مذهبی ما هستن، اونجا در یک جای هستن. پس این کدام تعریف از اسلام است؟ نه اینجا بله. واضح
ببینید، یک مسئله هست که بخصوص هم در تاجیکستان همسایه با افغانستان هم بحث زیاد برانگیخت و لباس سیاهی بود که گروهی از زنان افغان پوشیدند و به حمایت از طالبان صدا بلند کردند. این چی لباس است؟ نظری هر دی شما رو در این باره میخوام بفهمم. خواهش میکنم.
من فکر میکنم که این یک چیزی ساخته بود که زنها بر اومدن طرفی طالبان را گرفتن. شاید زوجه هاشون باشد، شاید خواهرشون باشد، خشتبارشون باشد، و زنی که خودش را احترام میکند، جامعهش را احترام میکند، فرزندش را احترام میکند، هیچ وقت همین طور کاری که اینا نشان دادن نمیکند. زن البته من فکر میکنم که دولت های اسلامی سطر در کار است و امروز که ولی در افغانستان این او را سطر نمیگن، او را من فکر میکنم که در تاجیکانی ما میگن که جوال است که در سری زن میکشن. این یک تاریکی از ظلمات هست که به سری بیچاره زنهای ما آوردن. هیچ وقت زن نمیخواهد که در درون جوال باشد که اون ایجادی همین هاست.
یک کمی وقتمون هم فشرده تر است. حالا توجه شما رو به یک پروشی سری راهی همکارانمون در دوشنبه جلب میکنم که با سوال برقه طالبانی چی است به مردم مراجعه کردن، سپس به صحبتمون ادامه میدیم.
اگر امی مقصد آدم نماز خونه و دل پاک داشته باشه، ای هم خیچم یا اوراچ سطر سر شه خاکم لباسی که مختن در تن دارم بهتره.
خاص سطر خیلی ممکن است که پول محکم کنن و چی وای ممکن است
طرز پوشی آدم مثال همه آدم چخل که میخواد هم خیلی پوشاک میپوشد، نه که مجبور کردن لازم نیست، در کار نیست، این یک تجاوز حساب میخورد.
توجیک با توجیکی خودش، افغان با افغانی خودش، هر کس ملتی خودش با اون فرمای خودش قطعی باید باشه. با هم نظر من نمیگه این ما توجیکی این فرمای ما نمی مودا محکوله، هم کسی که چخلی داخلش محکوله ما نمی فرمای خودم داخلش به حد محکوله، چخلی که آدم با تازه لباس پوشی داخلش محکوله باشه همون تبعیت باشه.
خانم صافی، نظر شما به حرفای این ساکنای تاجیکستان چی است؟
دقیق و بسیار واضح. من فکر میکنم که هر کس ارتباطش با خداوند یک ارتباط شخصی است. هر کسی که به هر رقم راحت بود اونمو درست است و نفس باید پاک باشه، آدم باید صادق باشه. و همچنان میخوایم بگویم امی حجاب سیاه هیچ وقت یک لباس افغانی نبود، یک لباسی که در افغانستان نبود. اگر شما در اینترنت ببینین حتی در ولایات ما پیرانای گرد ابرای یک چادر که او را می پوشیدیم، این چیزی را که اینا به حیث لباس افغانی نشان دادن به هیچ وجه ای افغانی نیست و ای شاید لباس باشه که امو کسا خودشان دمو خرد کلان شده باشن و راحت باشن. لباس افغانی یک چادره که دور می دادن، یک پیرانه که یک کمک چین داشته باشه و همچنان تنبانه که اونا می پوشن و یک پاچگکایش یک کم دست دوزی افغانی هم بزن داشته می باشه. لباس اصلی ما او بود، لباس فرهنگی ما. و دیگه می آیم سر ادارات دولتی، همه می بینن قسمه که برادرها رنگای که سنگین باشه و اینا استفاده کردن در امو پتلون و کرتی و یک جمپر، با همو مشابه خواهرها هم دامن همراه یک پتلون و یک جمپره که در سرش چادر می پوشیدن. این لباس رسمیشان در نهادهای دولتی و غیر دولتی بود و هر رنگی که می پوشن. من فکر میکنم که طبیعت خودش رنگای مختلف زیبایی طبیعت نشان میده.
تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و میخواستم بپرسم که آیا جامعه جهانی میتواند برای حمایت از حقوق زنان به طالبان فشار بیارد و آنها از دستور قانونهای خود بر ضد خصوصا زنها دست بکشند؟ این امکان وجود دارد خانم صافی؟ شما
بدون شک افغانستان طی 20 سال گذشته به بعضی از تعهدات بین المللی به حیث یک کشور تعهد کرده، مثل کنوینسیون منع آزار و اذیت، قطعنامه شورای امنیت 1325 و امثال از او، چندین پلتفرم پیکن. به اساس از او افغانستان به حیث یک کشور حسابده است به جهان، نه تنها به جهان بلکه جهان هم حسابده است به مردم افغانستان، به زنای افغانستان. اینجا است که رول مؤثر و نقش مؤثر جامعه جهانی به خاطر آینده هم زنان در افغانستان مؤثریت میده تا اینا بگویند که تعریف امو تعهد را که شما به حیث یک کشور بر جامعه جهانی میکنین چی است؟ وقتی که اینا میگن چی است، امی خود به خود داخل یک میکانیزم حسابدهی متقابل است که نه تنها افغانستان به حیث یک دولت بلکه جامعه جهانی هم وقتی که راپور میگیره باید به خاطر بهبود وضعیت مردم و زنا کار بکنه.
خانم احتمزاد، نظر شما به این مسئله چی است؟ یعنی این مسئله رای حل دارد؟
بنی آدم عضوی یکدیگرند. من فکر میکنم که امروز تمام جهان باید در این موضوع بی‌طرف نباشد، چون که ما همه عضوی یک پیکر هستیم، یک مردم هستیم، همه خلق کرده خداوند هستیم و جهان نباید بی‌طرف باشد. البته امروز من وقتی که رسانه های میخونم و میبینم که کدامی از جمهوری باشد، کشورهای کلانتر باشد، وقتی که طالب میپذیرد، خوش از سری من میپرد که کجای طالب میپذیرد؟ زنها را ارج نمیگذارند. بسیار میخواستم که در پذیرفتن این حکومت من به همین عقل کوتاه هم باید فکر کنن، اندیشه کنن دولت ها که اولا کاری بدی که کردن نسبت مادر کردن. این خیلی حکومت نمیتواند ادامه یافته باشد.
تشکر، تشکر. و بینندگان گرامی، در همینجا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما حسین صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان افغانستان از لندن، و شهریه احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان بودند که صحبت میکردند. اگر پیشنهادی دارید یا میخواهید کدام مسئله مهم برای جامعه و بررسی گرفته شود، زیر همین برنامه نویسید. منتظر نامه و درخواست شما هستیم و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگه. رادیو